قبل از این که دو استاد بزرگوار تشریف بیارن، چون جلسه گذشته کرارن به من فرمودن دوستان، جمعیت دوستان درخواست داشتن از دو استاد بزرگوار اگر ممکنه یه مقدار مباحث رو ساده تر و حالا اصطلاحات رو اگه جا داره بعضی اصطلاحات رو بالاخره روانتر توضیح بدن، که بالاخره برای جمعی بودن که مخصوصا دیشب نگاه میکردم و بسیار از طلاب جوان بودن که احساس میکنم که در حال با اون سنی که شروع کردن هنوز مباحث فلسفی و معقول رو نخونده بودن، خب برای این جمعیت هم مفید باشه. لذا از من خواستن، من گفتم چش، خدمت دو استاد بزرگوار منتقل میکنم و انجام وظیفه میکنم. خواستن که بالاخره یه مقدار مطالب روانتر بشه، گفته بشه. و حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی هم شب گذشته دو مسئله رو فرمودن که حالا در خلال این مباحث اگر تکلیفش مشخص بشه، بیان بشه، پیرامون این مباحث هم صحبت بشه. یکی بحثی که با توجه به نظام علی و معلولی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن و خب این گونه به ذهن ایشان رسیده که مسئله جبره، اینو چگونه با اون نظام و ضرورت علی و معلولی جمع کنیم. و اینکه مسئله دیگه که معمولا در بین جوانها هم زیاد شبهه میشه، اینکه خب میگیم خداوند متعال علم بلا معلوم داره، ذات ربوبیت قبل از اینکه موجودات و کسرات رو بخواد ایجاد بکنه علم به این کسرات داره و حتی نسبت به موجودات مختار میداند که خداوند این موجودات چه فعلی رو انجام میدن و غایت امر رو خداوند میدانه. خب اینجا سوال میشه که علم خداوند که تخلف درش راه نداره، حالا با توجه به این مسئله مهم شما چگونه اختیار عبد و توجیه میکنیم؟ او وقتی یه نفر خدا از ابتدا قبل از اینکه میدانسته شمر رو خلق بکنه، شمر میدونسته این جنایت رو انجام میده، در علم خدا هم هیچ گونه تخلفی پیش نمیادش. خب طبیعتا این مسئله اتفاق بیفته، اینجا این شمر اختیارش چگونه توجیه میشه؟ این دو مسئله که از آیت الله اشرفی شاهرودی فرمودن، بعدم دوباره با تاکید داشتن که این مسئله حالا بشه در خلال مباحث اگر اساتید صلاح دونستن مطرح بشه. در خصوص اینکه چون جلسه گذشته فرصت نشد و سوالات زیاده، یعنی فقط سوالات جلسه گذشته شاید بیش از فکر می‌کنم 15-16 تا سوال باشه و درخواست داریم از دو استاد بزرگوار که یه مقدار تایما رو مختصرتر نسبت به جلسه قبل پیش ببرن. لذا اونجوری که صحبت شد گفتن که در نوبت اول که جلسه قبل 25 دقیقه تا 30 دقیقه صحبت شد، 20 دقیقه صحبت بشه، هر دو بزرگوار 20 دقیقه صحبت بکنن. و چون طبیعتاً طبق توافق جلسه گذشته یکی از اساتید شروع کردن، استاد دیگه بحث رو شروع بکنن و بعد از اینکه هر کدوم از دو بزرگوار 20 دقیقه ارائه دادن، دو تا هفت دقیقه به نقد فرمایشات هر کدوم پرداخته بشه و سرآخر هم 5 دقیقه حرف نهایی گفته بشه و بعدم تا ساعت 11 دیگه سوالاتی که باقی میمونه ما یک به یک خدمت اساتید بزرگوار سوالات رو میکنیم. خب دعوت میکنیم از دو استاد بزرگوار که تشریف بیارن و از وجودشون استفاده بکنیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد. درخواستم دارم از بزرگواران، فرمودن که خب شب گذشته جمعیت زیاد بود، دوستان اگه هرچی جلوتر بیان که بعد ازدحام نشه وسط حال بست، نخوان باز حرکتی صورت بگیر و حواس رفقا پرت بشه. اگر امکانش هست صلوات دیگه میفرستیم، رفقا هر چقدر میتونن جلوتر تشریف بیارن. الله خب تشکر دارم از دو استاد بزرگوار. این جلسه شروع با استاد برنجکار هستش و 20 دقیقه در خدمتشون هستیم و 23 دقیقه هم در خدمت جناب استاد زمانی، چون جلسه پیش 3 دقیقه آقای دکتر برنجکار بیشتر صحبت کردن، 23 جلسه در ارتباط با استاد زمانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آخه باید بتونم یه خورده این ورده سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خدمت همه عزیزان و سروران و اساتید صلوات عنایت فرمایید. ما شاء الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدمت همه عزیزان و سروران عزیز، اساتید معظم و طلاب عزیز و حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی عرض سلام و ادب دارم و با اجازه اساتید تصدیر رو شروع میکنیم. خب دیشب راجع به قضا و قدر صحبت کردیم. اجمالا دیدگاه های فلاسفه و عرفا و اشاعره و معتزله رو گفتیم، دیدگاه خودمون رو هم بیان کردیم. امشب قرار بود در مورد دعا صحبت بکنیم و تأثیرش در قضا و قدر، منتها حضرت آیت الله اشرفی فرمودند که در خصوص اشکال آخوند خراسانی و خیام هم صحبتی بشه و امتثالا لامر ایشون و مقدمتا برای بحث دعا یه مقداری راجع به این بحث هم صحبت بکنیم. خب به اجمال بر اساس مبانی فلاسفه که علم خدا رو به نظام احسن به اقتضاء ذات می دانند و معتقدند که ذات خدا اقتضاء می کند علم به نظام احسن رو، و این علم به نظام احسن علت، یعنی علم فعلی به این معنا که علت، و این علم فعلی وقتی میاد در مرحله عالم جبروت یعنی عقل میشه قضا، پایین تر میاد در عالم نفس میشه قدر، البته طبق نظر ملا صدرا، و بعد محقق میشه. بنابراین در سلسله علل خدا به ضروره اقتضا میکنه ذاتش علم رو در سه مرحله: علم ذاتی، قضا و قدر، و اون علم هم اقتضا میکند به ضروره هر چی که در عالم اتفاق میفته. بنابراین هیچ صحبتی از اختیار و آزادی نمیتوان کرد، و اشکال آخوند و اشکال خیام وارده و جوابی برای این مسئله وجود نداره. به قول اسپینوزا میگه که کسی که ضرورت علیت رو بفهمه و صحبت از اختیار، یعنی کسی که صحبت از اختیار بکنه معلومه که ضرورت علیت رو نفهمیده، اصلا فلسفه رو متوجه نشده، و در واقع اختیار یه امر توهمیه. ما خیال میکنیم که اختیار داریم، اما در واقع حالا اون نمیگه خدا، یه جوهر، یعنی خدا اقتضا میکند حالات رو، سابستنس اقتضا میکند مدها رو، این حالات همونی که ما میگیم ممکن الوجود، چه خود من چه فعل اختیاری من، همه رو اون ذات خدا اقتضا میکند. و صحبت از اختیار، این که من میتونم انجام بدم نمیتونم، اینا برای کسایی که فلسفه بلد نیستن، اینا برای کسانی که علیت رو و ضرورت علیت، جالبه که اون ضرورت علیت رو هم جز آکسیوم ها قرار داده، چون میدونید بعضی ها برای ضرورت علیت استدلال اقامه میکنن، بعضی ها بدیهی میدونن، اون جز بدیهیات قرار داده در همون بخش اول کتاب اخلاق که در واقع فلسفشه. خب پس بنابراین نه، اشکال خیام هم وارده، خدا علم، اون علم هرچی اونجا باشه تحقق پیدا میکنه، من هم غیر از اون هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. دیروز اینجا آب بود، یه خورده با آب مثال میزدیم، مثلا گفتیم الان من این آب رو که خوردم ارزم اون ذات خدا، نه شوخی میکنم، اون ذات خدا اقتضا اون کرده اون علم رو، اون تو اون علمه، اگه خوردن من باشه این آب را من میخورم، نباشه نمیخورم، نمیخورم نه اصلا محاله که بخورم. خب اما بر اساس اون نگاهی که ما داریم، ما میگیم نخه، علم خدا علت نیست، به قول متکلمان علم عرض و تابع است نه مطبوع، حالا این اصطلاح متکلمانه، علم خدا علت نیست، اراده خدا علت است، اراده، قضا، قدر، اینا علتن، نه خدا بی نهایت علم داره، یکی از اونها رو اراده میکنه، اون رو تقدیر میکنه، اندازه گیری میکنه، قضا میکنه، ایجاد میکنه، منتها در مورد افعال غیر اختیاری اختیار ما دیده نمیشه. یعنی خدا اراده میکنه یک چیز رو، خورشید رو ایجاد بکنه، اندازه خورشید رو مشخص میکنه، تقدیر، حکم میکنه، قضا واقع میشه در خارج. اما راجع به افعال اختیاری انسان، خداوند همونطور که حضرت استاد فرمودند خدا انسان مختار را آفریده و این جبریه، یعنی جبران انسان مختار را آفریده، یعنی فرمایشات استاد رو ما کاملا قبول داریم و یعنی اینجا ما با هم اختلافی نداریم در این قضیه، منتها انسان مختار میتونه ساعت الفعل و ترک این فعل انجام بده یا اون فعل، و خدا علم دارد در شب قدری که تقدیر میکنه تقدیرات یک سال آینده رو، مثلا علم دارد که من چه کارهایی رو با اراده و اختیار خودم انجام خواهم داد در این یک سال، تعدادی از اونها رو اراده میکنه، مشیت میکنه، قدر میکنه، قضا میکنه و مینویسه در اون لوح، تعدادیشو نه تایید نمیکنه. همه اینا رو ما میتونیم بگیم تایید، یعنی مشیت، اراده، قدر، قضا رو میتونیم بگیم تایید خدا. وقتی هم که تایید کرد، یعنی همه عالم رو به گونه ای تنظیم میکنه که من بتونم اون فعل اختیاریم رو انجام بدم. بعضی ها رو هم تایید نمیکنه، یعنی قضا نمیکنه، یعنی اراده نمیکنه، یعنی مشیت نمیکنه. ولا تقولن لشیء انی فاعل غدا الا ان یشاء الله. بعضی ها رو مشیت نمیکنه، تایید یعنی تایید نمیکنه. وقتی تایید نکرد، حمایت نکرد، اون فعل ما نمیتونیم انجام بدیم، حتی ممکنه مانع هم بشه. بنابراین در اون لوح تقدیرات نوشته نشد نمیتونیم ما انجام بدیم، مانع ایجاد میشه، مثل خیلی کارهایی که میخوایم انجام بدیم و نمیشه. پس هم اراده و آزادی و اختیار من شرط در این که من یه فعلی را انجام بدم، هم اراده و مشیت و قضا و قدر خدا. تا چیزی در قضا و قدر نوشته نشه واقع نمیشه. ولا یکون شیء فی الارض ولا فی السما الا بمشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و عجل و کتاب. خب بنابراین جبر آخوند درست نیست، چون انسان مختار ما داریم، اراده خدا و قضا و قدر خدا هم اختیار ما رو نقض نمیکنه، بلکه تأیید میکنه. حرف خیام هم درست نیست، چون علم خدا علم فعلی به معنای علت نیست، اراده خدا علته، در اراده خدا هم در افعال اختیاری انسان اختیار انسان دیده شده، یعنی خدا در افعال اختیاری میدونه که من با اختیار خودم چه کار خواهم کرد، به این علم میگن علم تابع، یعنی میدونه، نه اینکه علم چون علم داره من میکنم، نه، خدا میدونه که من با اختیارم چه کار خواهم کرد. خب ما به این قضا و قدر علم فعلی هم میگیم، منتها این علم فعلی که ما میگیم بر اساس روایات غیر از اون علم فعلی که فلاسفه میگن، یعنی علت، علم فعلی یعنی علم ذاتی نیست. علم ذاتی نه قضا نه قدر، اصلا خارج از این بحث هست. علم ذاتی خودشه، خود خداست. قضا، قضا که نه، باید بگیم قدر، قدر و قضا. قدر و قضا مربوط به علم فعلی است. یعنی چی علم فعلی؟ یعنی علمی که خلق شده. کجا خلق میشه؟ در کتاب، لکل عجل کتاب، عجل قبل از اینکه اسرائیل بیاد در کتاب کتابت شده. البته یمحو الله ما یشاء، بخواد اون کتابت رو، حالا بحث امروز ماست، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این ام الکتاب یا کتاب یا کتاب مبین، حالا تعابیر مختلفی که در قرآن اومده، این همو علم فعلیه که درش تقدیرات اونجا ثبت میشه. مثلا از اینجا دیگه وارد بحث بدا میشیم، علم اونجا در واقع ثبت شده که این آقا 70 سال عمر بکنه، تقدیر میشه در لوح تقدیرات، بعد حکم میشه که این اجرا بشه، امضا میشه، یعنی قطعی میشه این حکم، اسرائیل میره و جان اون شخص رو میگیره. حالا دعا کجا اثر میکنه که این اثر دعا میشه بدا؟ مثلا به عنوان مثال، حالا صله رحم یا امورات دیگه، دعا هم در مشیت ممکنه اثر بکنه، هم مرحله مشی، هم مرحله اراده، هم مرحله قدر، هم مرحله قضا، هم مرحله امضا. تا لحظه ای که فعل واقع نشده بدا ممکنه. پس قضا و قدر فعل خداست، نه علم ذاتی خداست. امام صادق علیه السلام می فرما ان القضا اول قدر خلقان من خلق الله، والله اینجا قضا قدر، والله یزید و فل خلق ما یشا، این یعنی بدا. خب حالا 70 سال تقدیر کرد، حالا ما مشیت و اراده رو فعلا کار نداریم، امضا رو فعلا، بحث ما در مورد در مرحله قضا و قدره. تقدیر شد 70 سال، این 65 سالگی دعایی کرد، صله رحمی انجام داد، خداوند این 65 سال رو میکنه 70 سال. نه، اومد به 70 سالگی رسید، خدا هم قضا کرد، حتی امضام کرد، اسرائیل داره میره وسط راه که جون اون شخص رو بگیره، یه دعای او یا پدرش یا پسرش یا یه کسی دیگری، به قضا ایکل مبرم اللذی تحجبو به ایسر دعا، یه دعایی کرد حتی بعد از قضا، میگه برگرد. یعنی چجوری خدا میگه به اسرائیل برگرد؟ اون 70 سال رو میکنه 80 سال. اسرائیل دائما داره به اون لوح تقدیرات و به قضا داره نگاه میکنه، لوح قضا قدر، میبینه اه اون 70 سال شد 80 سال، یعنی برگرد، یعنی دیگه این 10 سال دیگه به عمرش اضافه شد. خب پس بنابراین جنبندی این بحث این میشه که ما قبول نداریم که قضا علم ذاتی خداست، خلافاً لحضرت استاد، بلکه قضا و قدر هر دو مربوط به علم فعلی است. یک. دوم، ما قبول نداریم که قضا علم کلی در مرحله عقله که ابن سینا و ملا صدرا گفتن. سوم، ما قبول نداریم که قضا تغییر نمی کنه که فلاسفه و عرفا و اشاعره میگن، نه قضا هم تغییر میکنه. چهارم، ما قبول نداریم که قضا علمی قبل از قدر علمیه، نه قدر قبل از قضا، چه علمیش واقعیش هم که عرض کردیم، واقعیت مصداق هر دو تاست. پنجم، و قبول نداریم که قدر خاصه و قضا عامه که از تو استاد فرمودن، بلکه قضا و قدر هر دو عامه، لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بمشیت ارادت و قدر و قضا، هر دو عامه. خب پس قضا و قدر دو مرحله از مراحل فعل خداست که ما بهش میگیم علم فعلی. علم فعلی یعنی علم مخلوق. من الان یه علمی دارم، یه چیز بلدم، اینو میام مینویسم، چاپ میشه، میشه کتاب، اون کتاب علم فعلی منه. آقا دیگه ساده تر از دیگه میشه؟ ایشون میگه اصطلاحات به کار نبرید و اینا. من هی با مثال میگم که فرمایش شما رو عمل کنم. من الان یه علمی دارم، شما یه علمی دارید، آقایون علوم مختلفی، بخشی از اون علم رو ما مینویسیم و چاپ بکنیم. الان میخوام قلم به سلمش کنم. پس قضا و قدر تعینیست از علم نامحدود خدا، ببخشید، تعینیست از اون علم نامحدود خدا در لوح یا در مرحله به اصطلاح تقدیر و بعد قضا و قبلش مشیت و اراده. تعینیست از اون علم و اون تعین تحقق پیدا میکنه، یعنی مخلوقه، یعنی حادث میشه. اما علم ذاتی حادث نمیشه، علم ذاتی خودشه. خب عرض به خدمت شما که بحث دعا رو ما هم قبل از قضا و قدر میتونیم مطرح بکنیم، هم بعدش. اون وقت بعدش به بدا مربوط میشه، اما قبلش هم میتونیم مطرح کنیم. الان شبهای قدر پیش روی ماست، ما از الان دعا میکنیم که خدایا تقدیرات خوبی را برای ما بنویس، هنوز که قضا قدر نشده برای سال بعد. این دیگه به بحث بدا مربوط نیست. البته بدا به یک معنا، معنای لغویش اگه در نظر بگیریم، چون بدا از ریشه بدوه است، بدوه هم یعنی ظهور، ظهور معنای لغویشه. معنای کاربردی و استعمالیش دوتاست، یکی ظهور بعد الخفا که به اشتباه خیلی ها فکر کردن بدا اینه، یکی پیدایش رأی جدید که من معمولا هم به همین معنای دوم به کار میبریم. میگم آقا چرا نیومدی؟ میگه بدا حاصل شد، یعنی رأی هم عوض شد، رأی جدید، پیدایش رأی جدید. بنابراین هنوز خدا تقدیر نکرده، من دعا میکنم، این دعا قبل از تقدیره. مرحله دوم بعد از عرض به خدمت شما تقدیراته، که تقدیر شد، حالا شبهای قدر، حالا روز عرفه رسیده، ما از خدا میخواییم که خدایا حالا تقدیر کرده به مرحله قضا رسیده یا نرسیده. از خدا میخواییم خدایا این مشکلاتی که به هر حال برای من پیش اومده اینا رو برطرف کن. اونجا تقدیرات نوشته شده که این مشکلات رو ما داریم، این کرونا رو داریم مثلا، از خدا میخواییم برطرف کنه. این دعا، تأثیر دعا بعد از قضا و قدر، یعنی ما یک تأثیر دعا قبل از قضا و قدر برای تحقق قضا و قدر، یک تأثیر بعد از قضا و قدر. به یه معنا البته به هر دو میشه گفت بدا، ولی اصطلاحا به دومی میگم بدا. بدا یعنی تغییر. ببینید آیه قرآن چه قشنگ میگه، ما به سنی ها میگیم شما بدا رو قبول ندارید. خب آیه قرآن رو که نمیتونید انکار بکنید. لکل عجل این کتاب. خب عجل نوشته شده، یمحل لا ما یشا، چی محو میکنه؟ اون 70 سال رو، و یثبت، و چیز جدیدی یعنی 80 سال. چرا؟ چون کتاب پیش خودشه، این مهمون من کتاب، چون کتاب پیش خودشه. تو روایت هست که خدا این کتاب محو اثبات، کتاب تقدیرات دائما پیش روی اوست. میگه مردم برید تلاش کنید، زحمت بکشید، دعا بکنید، صله رحم بکنید، بلکه عوض کنم. فعلا نمره شما همینه بر اساس تلاش موجود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. فعلا شما اینقدر تلاش کردید، وضعتون اینه، تقدیرتونم اینه، برید تلاش کنید تا عوض کنم وضعتون رو. خب بر اساس مبانی فلسفی، نه دعا قبل از تقدیر اثری دارد، چون اون علم اقتضای ذاته، غیر از اونم واقع نمیشه، نه بعدش، چون قضا همون علم ذاتیه که اومده در مرحله عقل، قدر هم که همون علمه که اومده در مرحله نفس، هیچ کدوم قابل تغییر نیست. اما خوب نگاه کنید ببینید ملا صدرا، من واقعا اینجا گاهی فکر میکنم که چقدر این بزرگان زحمت کشیدن. حالا ما اشکال میکنیم، ما قبول نداریم حرفشونو، ولی واقعا زحمت کشیدن. قبل از ملا صدرا عرفا و فلاسفه و اشاعره قضا رو میبردن تو اون علم کلی، قدر رو میگفتن تحقق قضا در خارج. ملا صدرا میخواد اونا که سنی بودن دیگه، ابن عربی که سنی بود، ابن سینا، دیگران اشاعره که سنی بودن، اما ملا صدرا داره شرح اصول کافی می‌نویسه. بعدا در روایات ما مطرحه، اینا باید یه جوری درست کنیم. چه جوری باید درست کنیم؟ خیلی زحمت کشیدن واقعا، ما رو قبول نداریم تو نداشته باشیم زحمت رو که کشیدن. میگه قدر رو میاره بین قضا و قدری که قبلی ها گفته بودن، یعنی اون علم، علمی که در عقل هست میاد در مرحله نفس فلکی جزئی میشه. حالا بدا کجاست؟ کجا تغییر میکنه که اسمشو میذاریم بدا؟ در نفس فلک. عقلی که قابل تغییر نیست، مجرد تامه، همه علوم هم هست. اصلا علم عقل همو علم خداست، همو علم ذاتی خدا اومده تو عقل، اما در نفس اینجوری نیست. در نفس نیومده، عیناً جزئی شده. خب حالا بدا چجوریه؟ میگه ببینید این نفس مثل عقل نیست، ناقصه، نمید گنجایش اینو نداره که همه تقدیرات جزئی بیاد توش قرار بگیره. آرام آرام میاد، شیئن فشیئن میاد. وقتی شیئن فشیئن میاد، همش نمیاد، همه اون تقدیرات نمیاد، نزدیک وقوع فعل که میشه، دیگه چند ثانیه مونده که فعل واقع بشه، تقدیرات همه میاد. چون تا قدر به مرحله قدر نرسه هیچی واقع نمیشه و هنوز کامل نرسیده به مرحله قدر. چند ثانیه مونده که فعل واقع بشه تقدیرات همش میاد، کامل میشه. نفس فلک یه دفعه متوجه میشه عجب، اما یه چیز دیگه ای فکر میکردیم که واقع میشه. الان که میاد اون قسمت آخرش میبینه نه، مسئله به یه نحوه دیگه است. اینجا ظاهر میشود برای نفس فلکی چیزی که مخفی بود، چون تقدیر همش نیومده بود. ببینید اینا قبل از ملا صدرا نبود، یعنی در نزد سنی ها نبود. بله یه جمله بخونم. میگه هاذه صحائف السماویه والالواح القدریه، که این عالم تقدیره. این صحائف سماویه و الواح قدریه در کجاست گفتیم؟ در نفس فلک. نفس فلک هم گفتیم تطبیق میشه بر چی؟ بر ملائکه اماله. اعنی قلوب الملائکه الاماله، قلوب الملائکه الاماله، قلبهای ملائکه عمل کننده که همون نفوس فلکی است. خودش میگه و نفوس المدبرات العلویه المشار الیها به قوله تعالی فالمدبرات امرا، که در قرآن اومده، کلها کتاب المحو و الاثبات. همین قلب ملک، ملک ملائکه اماله، که همه نفس فلکیه. حالا بدا چی میشه؟ فلبدا ایزن، اول یه توضیح میده، مثال میزنه، فلبدا ایزن من هاذ القبیل و هو سنوح و امر لم یکن متوقعا. این نفس فلک توقعش نداشت، چون همه نیومده بود. مثل عقل که نیست که همش یک جا اونجا همه چی اونجا باشه. لعدم تقدم اسباب الارضیه و السماویه ولل اطلاع علیها من النفوس العالیه و السافله الا عند قرب وقوعهم. وقتی فعل نزدیک میشه، که به زمان فعل نزدیک میشه، کامل میشه، میفهمه. بعد فیض کاشانی این جمله ملا صدرا رو توضیح میده. البته خود ملا صدرا هم گفت، میگه آقا این نفوس فلکی ناقصن، این مقدرات هم زیاده، ظرفیت اینو ندارن، لذا آرام آرام میاد، لذا بدا حاصل میشه. بعد میگه خب بدا پس برای خدا نشد که، ما میگیم بدا لله، این که بدا للفلک شد که لنفس الفلک شد. میگه خب چون این ملائکه و این نفوس فلکیه عیادی خدا هستن، اعمال و عمال خدا هستن، عمل کنندن، عیادی خدا هستن، فعل عیادی رو به خدا نسبت میدیم. یه جمله هم در آخر عرض بکنم از وقت بعدی، حالا دیگه کم میکنید، دیگه وقت ما سری میگذره. یه جمله ازت استاد در جلسه قبل فرمودن که اشاعره نظرشون با فلاسفه فرق داره، شما چرا اینو گفتیم؟ من دیشب نوشته بودم ولی خب یادم رفت اینو بگم. ببینید اشاعره، ما درست ما مخالف اشاعریم، ولی نباید خداشون که هست، خودشون نیستن، خداشون که هست. نه اشاعره واقعا مخالف علیت نیستن، اشاعره علیت رو قبول دارن. هیچ متکلمی و هیچ فیلسوفی اصل علیت رو حداقل در عالم اسلام منکر نیست. اونا مصداق علت رو فقط خدا میدونن، علیت رو قبول دارن. منتها من نمیدونم اینو بگم یا نگم. امروز داشتم فرمایشات شهید مطهری رو مطالعه میکردم، ایشون همینا میگه که گفتن علیت رو اشاعره قبول ندارن، میگن نه ایشون قبول دارن. گفتن متکلمین قبول ندارن، ایشون میگه نه قبول دارن. بعد یه جمله میگه، من دیگه این عبارتشو میخونم، میگه که فقط یه گروه علیت رو قبول ندارن در جهان اسلام، اونم عرفا هستن. من نمیگم، آقا ایشون داره میگه. آری طرفداران نظریه وحدت وجود را که در صف اول عرفای خودمان قرار گرفتند میتوان منکر قانون علیت شمرد، زیرا طبق نظریه این عده غیر از یار دیاری نیست و جز واقعیتی واحد، واحد من جمیع الجهات، واقعیتی نیست و بالاخره اثنینیت و دوگانگی در کار نیست تا سخن از ارتباط و وابستگی واقعیتی با واقعیت دیگر مورد داشته باشد. بعد در ادامه میگه از دسته عرفا که طرفدار وحدت وجودند و از عده معدودی که تصور علیت و معلولیت برای آنها به صورت امری محال و ممتنع، میگه مصداقش، میگه مثل پارمیندس که اینا میگفتن اصلا خلق، ایجاد، خلق از عدم معنا نداره، سایر مکاتب همه طرفداران قانون علیت هستن. بنابراین نه، شاعر علیت رو قبول دارند و عرض به خدمت شما، منتها علیت طبیعی رو اونا قبول ندارن. مصداق علت رو فقط خدا، لا فاعل، یعنی لا علت الا الله، خدا رو علت میدونن، برای غیر خدا علیتی قائل نیستن، ولی اصل علیت رو اونها قبول دارن. شهید مطهری میگه چون علیت فرضش دو وجوده، به عرفا فقط میشه گفت که اینا علیت رو قبول ندارن، که حالا ما فعلا بحثمون در اینجا نبود. اینا چون جلسه قبل یادم رفته بود عرض بکنم، گفتم بعدن اشاعره ما رو نفرین نکنن، به هر حال در حق اونا هم ظلم نکنیم، اونا علیت رو به این معنا قبول دارن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.
برای تایم بعد بکنم دو سه دقیقه دیگه شما خواهش بالا برای استاد بشه
از هر دو
بیشتر کنه،
خیلی سخت نگی تا خدا به تو سخت نگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعداء الله الى یوم لقاء الله. با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله شفیع شاهرودی، عرائض خودم رو در این فرصت در سه بخش من عرض میکنم. انشاءالله سعی میکنیم که فشرده باشه و بتونیم مطلب رو خدمت سروران عزیز به درستی ارائه کنیم. در بخش اول همونطوری که جلسه گذشته عرض کردیم، بحث قضا و قدر اگر میخواد تجزیه و تحلیل بشه در دو مقام، یکی مقام اول تحلیل عقلی، دوم تحلیل نقلی. ما تحلیل عقلی رو در جلسه گذشته خدمت سروران عزیز در ضمن پنج مطلب عرض کردیم. الان فشرده میخواهیم بریم توی بحث تحلیل نقلی. ما وقتی که میخواهیم یک مسئله ای رو مورد تحلیل نقلی قرار بدیم، باید مجموع آیات و روایاتی که در اون موضوع وارد شده همه رو اول جمع‌آوری کنیم، همون چیزی که در علم اصول بهش میگیم فحص تام. با یک روایت، با دو روایت، با سه روایت مسئله حل نمیشه، مخصوصا مباحث معارف. باید تمام آیات بیاد، تمام آیاتی که در قرآن کلمه قضا و قدر توش آمده، تمام روایات، همه. مرحوم علامه مجلسی در جلد پنج بهار 79 روایت در باب القضاء و القدر و المشیت و سایر اسباب صدور الافعال، 79 روایت آورده. شیخ کلینی در کافی در دو باب، باب قضا و قدر، باب المشیت و الاراده، 8 روایت آورده، میشه 87 روایت. در توحید صدوق، شیخ صدوق 32 روایت در باب 60 از کتاب توحید صدوق آورده، چیزی در حدود 100 روایت. اینها طوائف مختلفی هم هستند. مثلا یه روایت میگه آقا هر چیزی که در آسمان و زمین میخواد به وجود بیاد، در کافی دو تا روایت، هر چیزی در آسمان و زمین میخواد به وجود بیاد 7 مرحله رو باید طی کنه که استاد اشاره فرمودن. یه روایت میگه 4 مرحله، یه روایت میگه 5 مرحله، یه روایت میگه 2 مرحله. خب اینا باید جمع‌بندی بشه. ببینید ما نمیتونیم با یه روایت، با دو تا روایت مسئله رو جمع کنیم. من عرضم خدمت استاد بنشکار که دیروزم روایت رو خوندن و نتیجه گیری کردن اینه که ما بیاییم 7 آیه قرآن داریم درباره قضا و قدر. بعضی هاش مربوط به قضا و قدر علمیه که من عرض کردم، بعضی ها مربوط به قضا و قدر عینی و خارجی است. استاد منکر هستن قضا و قدر علمی رو، ولی ما در آیه قرآن داریم قضای علمی، قدر علمی. آیاتی در قرآن کریم که من یادداشت کردم، حالا چون فرصت نیست نمیدونم دونه دونه رو بخونم و نتیجه گیری کنم، میخوام بگم جایی بحث داره اینها. ببینید ما با یک روایت و دو روایت و سه روایت، ما یک انبوهی از روایات رو داریم اینجا، انبوهی از آیات قرآن رو داریم. باید بشینیم اول کاری که میکنیم اینا رو طائفه طائفه دسته‌بندی کنیم، ببینیم این مضمون چی، اصلا بحثای عقلی رو میذاریم کنار، خود نقلی محض، این مضمونش چیه، این مضمونش چیه، این بعد اینها جمع لازم داره. اون روایتی که میگه 4 مرحله، اون روایتی میگه 7 مرحله، اینا جمع میخواد. کدومش قضای علمی رو داره میگه، کدومش قضای عینی رو داره میگه. روایتی خوندن که در توحید شیخ صدوق هست، القضا و القدر خلقان من خلق الله تبارک و تعالی. خب این مال قضا و قدر عینی خارجی است که دیروز عرض کردیم. اما اون روایاتی که میگه آقا وقتی چیزی میخواد واقع بشه قبلش باید تقدیر باشه، قبلش باید قضا باشه، اینا مال علمه، اینا به این کاری نداره، اینا قبل از تحقق خارجیست. قبلا باید در علم الهی یک شیئی محقق بشه تا بعدن بیاد و به این برسه. اینم خدمت عزیزانم عرض کنم. ببینید هم از جهت عقلی و هم از جهت نقلی نظام هستی به دو بخش تقسیم میشه، بخش تصمیم گیرنده و علم، بخش عمل کننده و اجرا. ما از اول باید یک چیزی وقتی میخواد تو عالم اتفاق بیفته در علم ذاتی حضرت حق باید شکل بگیره. فرمودن اصلا ما علم ذاتی به اشیا نداریم، این حرف به نظر ما اصلا قابل قبول نیست. پس خدا جاهل به اشیاء در مرتبه ذات؟ میشه همچین حرفی بزنیم؟ اگر ما بگیم خدا در مرتبه ذات به موجودات علم نداره، این جاهل دیگه، بالاخره یا علم است یا جهل است، شق ثالث که نداریم. خدا باید در مرتبه ذات علم داشته باشه، منتها علم بسیط باید داشته باشه، نه علمی که موجب ترکب و کثرت بشه. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، فرمایشی که ملا صدران فرمودند، علم اجمالی یعنی علم بسیط. بنابراین من عرضم اینه، حالا خلاصه و فشرده چون وقتم نیست. ببین اگر ما قرار بحث نقلی بکنیم، نمیتونیم دو تا روایت بیاریم اینجا و بگیم آقا ائمه میگن قدر قبل از قضا، اون روایتی خوندن همینطوره. منتها من عرضم اینه که در بارش روایت دیگری داریم، قضا رو قبل از قدر میدونه. قضا را قبل از قدر میدونه. خب اون چی میشه این چی میشه؟ ما باید جمع کنیم بین اینها. بالاخره از امام علیه السلام اگر صادر شد، چون بعد از این روایت واقعا خب سندش هم که مشکل داره، حالا خود خبر واحد هم در مباحث معارفی محل کلامه که خبر واحد اگه محفوف به قرینه قطعی نباشه قابل اخذه، اونم تو بحث قضا و قدر که جزء مباحثه که باید انسان یقین بهش حاصل بکنه، با ظن و گمان که نمیشه اینا رو این جلو. حالا فرض میکنیم حالا این مراحل کنار میذاریم، پشت سر میذاریم، اینا رو میذاریم کنار، ولی ما حالا در باب قضا و قدر روایاتمون میتونیم قائل بشیم که تواتر اجمالی داره، حالا تواتر لفظی و معنوی نه، ولی تواتر اجمالی رو میتونیم قائل بشیم. خب مقتضای قاعده در تواتر اجمالی چی عزیزان؟ اخذ به قدر متیقنه. قدر متیقن روایات رو باید اخذ بکنیم، یعنی اونی که همه روایات دیگه درش مشترک هستن. لذا ما در بحث نقلی باید به این ضوابطی که جزء ضوابط اجتهاد در باب روایاته، اسمش چی بود؟ فحث تام. فحث تام اینه که تمام روایات رو بیاریم، همه رو، گزینشی نباید برخورد کنیم، همه رو میاریم طائفه طائفه میکنیم، دسته دسته میکنیم، مضمونش ببینیم چی هست. اگر اون روایت واجد شرایط حجیت بشه، یعنی یا خبر متواتر باشه یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه باشه، ما میتونیم تو بحث معارف ازش استفاده کنیم. اگر یک روایته، دو تا روایته، ردم نمی کنیم، البته حق نداریم رد کنیم، ولی نمی توانیم به مضمونش هم به عنوان یک گزاره دینی معتقد بشیم. میگیم احتمال داره، رد نمی کن، ولی اثبات هم نمیتونیم بکنیم با یکی دو تا روایت داریم. آقا مسئله همینه و برابرین آنچه که مثلا دیگران گفتن خلاف روایاته. نه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. به نظر ما ضابطه اجتهادی این اجازه را به ما نمیده. با فحص ناقص نمیشه، فحص باید تام باشه، بعد از فحص تام هم یک جنبندی باید باشه، این جنبندی هم باید سند، دلالت، معارضات، همه اینا بررسی بشه تا بعد ما به یه نتیجه بسیم. آقا روایت اینه میگه. این تو بحث نقلی این اجماله. حالا چون فرصت نیست و من سه بخش میخوام عرضمو عرض بکنم، در بحث نقلی ما عرضمون اینه، خلاصه عرض ما این که باید فحص تام بشه، مجموعه روایات جمع‌بندی بشه، از جهت سند و دلالت بررسی بشه، معارضاتش رفع بشه، بعد ببینیم قابل جمع هست روایات، قابل جمع نیست، تا بعدن بتونیم به یه نتیجه بریم بگیم آقا مثلا وحی چنین میگوید، امام چنین میفرماید، آیات قرآن هم بذاریم کنارش. همه اینها، من یک آمار خلاصه خدمتون عرض کردم، 7 آیه 79 روایت در بهاره که 32 تا هم در توحیده، البته برخی از روایات بهار از همین توحیده و روایاتی هم که مربوط به اصول کافیه که 80 چیزی، شاید در حدود بشه بگیم مثلا 90 تا روایت ما تو باب قضا و قدر داریم و اینا خیلی مهمه که ما فرمایشات اهل بیت رو جمع‌بندی کنیم، دسته‌بندی کنیم، طائفه طائفه کنیم و بعد با همون معیارهای اجتهادی که خدمتتون عرض کردم استنتاج و استنباط کنیم که حجتی باشد بین ما و بین خدا، بگیم خدایا ما به استناد این روش که یک روش اجتهادی مقبوله اینطور نتیجه گیری کردیم. این بخش اول عرض ما. و اما بخش دوم عرض ما، فرمایشی که حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی فرمودن و این انشاءالله میخواییم امتثال امر ایشون رو بکنیم، شما فرمودن دو مطلب در این جلسه باید روشن بشه. اول فرمایشی که مرحوم آقای آخوند فرمودن که سعادت و شقاوت در انسانها ذاتیه، کافر اگر کافر میشه به خاطر شقاوت ذاتیشه، برخلاف فرمایش حضرت استاد برنجکار که فرمودن این بر اساس مبانی فلسفه، این بحث اصلا هیچ ربطی به فلسفه نداره، مربوط به روایات طینته، چه شما فیلسوف باشید چه غیر فیلسوف این حرف رو باید جواب بده. طینت علیینی چیه؟ طینت سجینی چیه؟ اونی که طینتش اینه اون نمیشه، اونی که طینتش اونه این نمیشه. شما اهل حدیث باشید، فیلسوف باشید، متکلم باشید، جواب این روایات باید بدیم. بالاخره مرحوم آقای آخوند هم از این مسیر داره وارد میشه، ربطی به قاعده فلسفی اصلا در اینجا نداره. یعنی شما فیلسوف هم نباشین که خیلی از محشین کفایه فیلسوف نیستن، اینجا آمدن به مرحوم آخوند اشکال کردن و گفتن آقا این قابل قبول نیست، برداشتی که شما از روایات کردین قابل قبول نیست، یا هیچ قاعده فلسفی اینجا ارتباطی نداره با قاعده فلسفه. یعنی شما منکر فلسفه که باشید بالاخره این اشکال وارد میاد توی روایاته، یعنی منشأ این بحث بحثای رواییه، اخبار طینته که شقاوت و سعادت از روایات میگن استفاده میشه ذاتی از ذاتی لا یعلل. مرحوم آخوند اینو بفرمایید. مرحوم آقای آخوند این بحث رو دو جا در کفایه مطرح فرمودن و بعد از ایشان هم اون مقداری که حقیر اطلاع دارم هیچ کسی نپذیرفت از ایشون این فرمایش را، هیچ کس، فیلسوفان کان او غیر فیلسوف، هیچ کس نپذیرفت. ایشون میگه آقا شقاوت و سعادت ذاتیه، از اول برای شما نمیشتن شما شقی باشی، بعد هم روایت میاره از شقی و شقیان فی بطن امه، از سعید و سعیدان فی بطن امه. این مطلبی است که ایشان فرموده. اولین موضع در کفایه در بحث عوامل، ذیل بحث ماده امر، بحث اتحاد طلب و اراده رو ایشون مطرح میکنه، بعد در اراده تکوینی به مشکل میخوره، بعد همینطور انقلت و قلت میارن جلو تا میرسن به اینجا که آقا کفر و معصیت به اون طینت افراد برمیگرده. طینت افراد هم همینه که هست دیگه، قابل تغییر نیست. خب این سر صدای همه محشین رو در آورده که آقا این سو جبر محض است، اصلا خیلی هم ناجور. مبحث دوم در بحث قطع، در بحث تجری، به مناسبت بحث تجری که چطور یک انسانی متجری میشه، باز دوباره اینجا همینا بیان میفرمایند که بالاخره برمیگرده این سعادت و شقاوت به وقت توی بحث تجری آره یک اضافه‌ای دارن، یعنی یه انقلتی که اونجا دیگه ندارن. در بحث تجری انقلت میگن خب اگر سعادت و شقاوت ذاتیه پس انزال کتب، ارسال رسول دیگه چه فایده ای داره؟ ایشان میفرماد به خاطر این است که اون کسی که قرار سعید بشه سعید بشه، ولیکن نقشی ندارد که ذات او رو بخواد عوض کن. و علاوه فرمایش حضرت آقای آخوند به اینجا برمیگرده و مبحث، مبحث اخبار طینت ماست که همه بزرگان در باب اخبار طینت وقتی که میرسن واقعا بالاخره باید روایات تفسیر بشه، چه ما ضرورت علی و معلولی رو بپذیریم چه نپذیریم اشکالتون ربطی به اون ندارست. حالا ممکنه بر اساس بعضی از موارد بگیم دفع اشکال صعبه، ولی اصل اشکال به اینجا ارتباطی نداره. شما اصلا میگه آقا ما اشعری هست، ما در هیچ چی رو قبول نداره، باز بحث اخبار طینت رو باید جواب بدیم. بالاخره انسان ها دو دسته هستن، یا طینتشون علیینه یا طینتشون از سجینه. اینی که علیین هست سجینی نمیشه، اونی که سجینی هست علیین نمیشه. اون یه بس پس فرمایش حضرت آقای آخوند به اینجا برمیگرده و ارتباطی با مبحث فلسفه اصلا و ابدا ندارد. خب پاسخی که بزرگان دادن فرمودن که سعادت و شقاوت ذاتی نیست، سعادت و شقاوت در انسانها به نحو اقتضاییه. بله الناس معادن کما معادن الذهب والفضه، خدا انسانها رو متفاوت آفریده، بسته بر عوامل وراثت هست، محیط هست، تربیت هست، غذا هست، چه هست، خیلی چیزا در تکون شخصیت ما دخیله بدانیم یا ندانیم، ولی همه اینها به نحو اقتضا است، نه به نحو علت تامی که ذاتی بشه. اینها به نحو اقتضا هست. حالا که به نحو اقتضا هست، مقتضی همیشه تأثیرش لولا المانع، مانعی نباشه، میتواند در اینجا مانعی باشه، موانع گوناگون میتونن باشه، موانع مختلفی جلوی این اقتضاء طینت علیین را بگیره، جلوی اقتضاء اون طینت سدینی را بگیره و برعکس بشه، برگرده، برگرده که در روایات هم داریم در بعد هم ماه مبارک رمضان، خدایا اگر من از اشقیا صحب کردی محو کن و در سعدا منی میشه. این بخاطر این است که سعادت و شقاوت در انسان اقتضایی هست، ولی اقتضاییه. اقتضا هم تأثیرش به نوعی علت تامه نیست که 100% باشه، بله این اقتضا هست. پدر و مادر کسی که بد بودن و در دوران بارداری رعایت نکردن، این نطفه بالاخره با یه شرایط تکوان پیدا کرده که یک اقتضاء فسادی درش هست، ولی خدای متعال بهش عقل داده، اراده داره، انبیا رو گذاشته، راهنمایان گذاشته، اینا میتونن تأثیر کنن این اقتضا برگرده. اقتضا لولا المانعه. روایات طینت فقط دلالت بر اقتضا میکنه، نه دلالت بر علیت تامه که فرمایش حضرت آقای آخوند بشه که فرمودن دیگه تمام. و اون روایت از سعید و سعید فی بطن امه جالبه. و بس این یعنی چی؟ از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه جالبه که یک روایتی داریم مرحوم علامه مجلسی در همین بهار جلد 5 مطالعه میکردم آوردن میفرمان این رو از امام سوال کردن. امام علیه السلام فرمود این از شقی و شقی فی بطن امه یعنی خدا میداند. خدا از همون اولی که این بچه تو شکم مادرشه عاقبتش رو میدونه که این بالاخره کجاست. غیر از ماست، ما باید بیاد تو خارج کارهای انجام بده. این روایت از سعید و سعید فی بطن امه از شقی و شقی این برای علم خداست نه برای ما. ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی خدا از همون موقع این بچه تو شکم مادرشه میدونه این بالاخره عاقبتش چه خواهد شد. بر اساس علمی که داره این بالاخره در نهایت چه چیزی خواهد. پس بنابراین فرمایش حضرت آخوند رو به نظر ما اینطور باید پاسخ بدیم که اخبار طینت صحیحه، سعادت و شقاوت هم در ابتدای خلقت این هم صحیحه، ولیکن یکون رو به نحول اقتضا. پدر و مادری رعایت میکنن در دوران بارداری، قبل از بارداری، بعدش تربیت اینا. خب این بچه قطعا اقتضای علیگی پیدا میکنه، کنتش اقتضای هم نطفهش هم در دوران رشدش اقتضائه نه علت تامه. همین ممکنه خراب بشه مثل پسر حضرت نوح بشه. و حضرت نوح که همه امور رو درباره فرزندشون رعایت کردن دیگه. حالا این رو با رفیقای باب ناباب رفیق شد و ولی خاندان نبوتش گم شد. این اقتضائاته، اقتضائات لولا المانع. لذا اخبار طینت هیچ دلالتی بر ذاتیت نمیتونه داشته باشه. این اجمال اون فرمایش حضرت آقای خون و پاسخی که اینجا داده شد. فرمایش دیگری که حضرت آیت الله اشرفی شاهدی فرمودن را ما اظهار نظر میکنیم دیگه، حالا اونی که به عقل ناقص ما میرسه الان مقبول بیفته یا مقبول نیفته. فرمایش دومشون در رابطه با این روایاتی بود که حضرت استاد آقای برنجکارم اشاره فرمودن که لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع یا به سبع خصال. این روایت هم از امام صادقه هم از آقا موسی بن جعفره، دو تا روایت پشت سر هم در همین باب ارزم به حضور شما قضا و قدر اصول کافیه، اصول کافی جلد 1 بحث باب قضا. دو تا روایت تو این باب هم بیشتر نیست که در این دو تا روایت حالا یه اختلافایی با هم دارن. مثلا در روایت اول علم و فرموده، بعد اراده، بعد مشیت، بعد قدر، بعد قضا. در روایت دوم علم رو فرموده، اراده رو فرموده، مشیت رو فرموده، اول قضا رو فرموده، بعد قدر رو فرموده. یه اختلافات که میگم روایات جمع میخواد اینا با هم، اون اونجوری میگه این دوتا یکی نیستن، اینا باید روش بحث بشه، کلام امام دیگه بالاخره باید روش بحث بشه. یه جا علم هست یه جا علم نیست، یه جا قضا مقدمه یه جا قدر مقدمه. خب یعنی چی؟ اینا همینطوری بگیم مثلا اشتباه شده، راوی اشتباه کرده، نقل به معنا کرده، یا نه کلام امام بالاخره کلام امام، اون روایت ناظر به یه چیزیه، این روایت ناظر به یه چیز دیگه است. خیلی باید دقیق باشیم تو روایت، هم که توی یک چیز هست نباید به نظر من اظهار نظر کنیم، دقیق بشیم روش دونه دونه کلمه به کلمه بحث میخواد، چون بحثم بحث معارفه، بحث حالا فقه اصولم اونم البته دقت میخواد، ولی بالاخره معارف ادق نسبت به فقه اصول. خب در اینجا در این روایت حضرت آیت الله اشرفی دیشب فرمودن ما این روایات رو در بحث امرون بین الامرینی که مرحومات الله ماخویی در بحث اصولشون مطرح فرمودن و اون تبیینی که از امرون بین الامرین کردن، ما این روایات رو بردیم خدمت ایشون اشکال کردیم آقا طبق این روایات دیگه امرون بین الامرین چه معنایی میده؟ چون حضرت میفرمان هر چیزی که میخواد واقع بشه، حتی افعال اختیاری ما، به علم و ارادت و مشیت و قدر و قضاء و عجل و کتاب و اذن. چجوری میشه؟ فرمودن ما به حضرت آیت الله ماخویی اینو گفتیم، ایشون فرمودن این روایت ضعیف. حضرت آیت الله اشرفی فرمودن خب این روایات با مسئله اختیار جمعش چجوری میشه؟ اگر هر چیزی حتی فعل اختیاری ما این 7 مرحله باید طی کنه، 5 چش بعد این 5 مرحله طی بکنه و بعد واقع بشه، مثل دیگه در اینجا عرضی که ما به نظرمون میرسه اینه که ببینید تو همین بخشی که امام علیه السلام میفرموید و قضاء و قدر، ما عرضمون اینه که قضا و قدر الهی میاد تو مجموعه یه نظام علی و معلولی قرار میده. هر چیزی که تو این عالم میخواد اتفاق بیفته و از مرحله علم به مرحله عین برسه باید توی نظامی قرار بگیره. این نظام هم از ذات حضرت حق شروع میشه، مرحله به مرحله دانی تا بیاد اسفل و سافلین که ما هست. توجه فرمودی؟ و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. عندنا خزائنه همون اسماء الهیه، علم و قدرت و حیات خداست، خزائن همه موجودات اونجاست. و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی که این میخواد از علم و قدرت و حیات که از ذات پروردگار متعال هست، از اون صفات ذات صفات فعل تحقق پیدا میکنه و از او همینطور سلسله مراتب، هم علم الهی مراتب داره هم فعل الهی مراتب داره. فعل خدا وقتی میخواد وارد بشه مستقیم که خدا کاری مباشرتا انجام نمیده، که یعنی باید سلسله مراتب طی بشه. بله، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر از آسمان به سوی زمینه، یعنی از مراتب عالیه عالم به مراتب دانیه. هم در علم این باید بیاد تو نظام علی و معلولی قطعا قرار بگیره، خارج از نظام علی و معلولی نمیشه. وقتی میاد تو نظام علی و معلولی قرار میگیره، علت ها دو بخش میشن، علت های فاقد اراده، علت های واجد اراده. قضا و قدر الهی در علت های فاقد اراده این است که بدون اراده آتش بسوزانن، ولی قضا و قدر الهی در فاعل های بل اراده به این است که حتما با ارادهش انجام بشه. به نظر ما قضا و قدر نافی اراده نیست، مثبت اراده است. چون قضا الهی و قدر الهی یعنی هم علم ذاتی هم علم فعلی حضرت حق تعلق گرفت به این که فعل از من با اختیار صادر بشه. چطور میشه بدون اختیار از من صادر بشه؟ قضا و قدر اقتضای اختیار را و نه نافی اختیار بشه. و اراده در سلسله نظام علی و معلولی عزیزان جزء اخیر علت تام است. ببینید هم مثالی که دیشب حضرت استاد زدن، من الان این لیوان رو میخوام بردم آب بخور، درسته؟ یه سلسله شرایطی باید اینجا باشه که اینا بهش میگیم علت ناقصه. این لیوان باید باشه، توش آب باید باشه، جلوی من باشه، نزدیک من باشه، دست من مشکلی نداشته باشه، فکر و چشم من مشکلی نداشته باشه، تمام این حواس من باشه. اینا همش میگه علت جزء اخیرش چیه؟ آخرین جزء که دیگه بعد از اون نوشیدن صد میکنه، اراده من. فلاسفه میگن در نظام علی و معلولی اراده جزء اخیر علت تام است و قضای خدا به این تعلق گرفته که اینجوری این فعل انجام بشه. پس بنابراین در نظام علی و معلولی نافیه، بله نافی اختیار نیست، مثبتشه، چون حلقه ای از حلقات این علیت اراده منه. این اراده من مثل بقیه علتهای ناقصه همه در یک سلسله منتهی می شود به اراده پروردگار. ولی اراده پروردگار مباشرتا به این نیست که من این آب رو بخورم، ارادهش به اینه که در این، یعنی قضا و قدر الهی یک حالت کلان و کلی داره، حلقاتی را به نام نظام علی و معلولی در درون خودش تشکیل میده که یکی از این حلقه ها اراده منه، اختیار منه. هم علم خدا هم اراده خدا تعلق گرفت به این که نظام علی و معلولی در موجودات اختیاری باید با اختیار باشه. اون حلقه اخیرش اراده منه. اگه همه این عوامل باشن و اراده من نباشه، آب خوردن تعقب پیدا می‌کنه. حالا من اراده کردم دیگه میشه علت تامه. اراده یعنی اونی که بعدش دیگه فعل هست، اینجا دیگه نمیشه علت ناقصه بشه. علت تامه را که میگیم به خاطر این، اگر ناقص باشه مثلا اراده نشده، اراده محرک عضلاته، یعنی اراده اون آخری مرحله است که دیگه میشه علت تامه. لا تخلف معلول عن علت تام. بخش سوم دیگه وقتم تمامه.
یک دقیقه.
یه نکته اینا که حضرت اوتا هم دیشب فرمودن هم امشب فرمودن که بر اساس نگاه فلسفی جبر میشه، این به نظر حقیر اصلا و ابدا درست نیست. عزیزان من بین ضرورت علی و معلولی و جبر فرقه، اینا نباید با هم خلط بشه. ضرورت علی و معلولی یعنی عدم انفکار، جبر یعنی عامل بیرونی شما رو داره مجبور میکنه که باید این کارو بکنه. خداوند متعال نظام را که خلق کرد، نظام علی و معلولی، خودش به نحو ضرورت این را قرار داد. به نحو ضرورت مراقبانه. اینم جبر بر خدا نیست، وجوب عن الله هست، نه وجوب علی الله. اینا با هم فرق میکنه. ضرورت فلسفی و علی و معلول غیر مثلا جبره. جبر همیشه تابع عامل بیرونی است. اگر خدا یک نظامی را قرار داده و اون نظام را به نحو وجوب قرار داده که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، جبر خدا نیست، خود خدا این را اینطور قرار داده. نظام علی و معلول را حضرت حق به این کیفیت قرار داده که معلول، اونم علت تامه را عرض میکنیم، علت ناقصه نه. ضرورت علی و معلول فقط مال علت تامه. اگر علت تامه شد، تخلف معلول از او اصلا خلف میشه، یعنی پس تامه نیست، اصلا خلف فرضه. فرض رو تصور کنید که میگن ضرورت علی و معلولی فرمودن، بدیهیه به خاطر اینه. شما تصور کنید اصلا علت تامه رو، معلوم می که دیگه عدم انفکاک معلول از علته. این هیچ منافاتی با اختیار نداره، هیچ منافاتی با اراده حضرت حق و مشیت او نداره، چون این وجوب، وجوبه به تعبیر طلبگی ما عن الله هست، لا وجوب علی الله، که خدا مجبر بشه. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب ارزشمند نهایت الحکمه مرحله 12 فصل 13 مفصل، البته قبل از ایشون حکیم سبزواری ملا صدرا توضیح دادن اینها رو که ضرورت علی و معلول اشتباهه که ما اینو با جبر یکی بگیریم. اصلا و ابدا اینطور نیست. جبر یه چیزه، ضرورت علی و معلولی امر آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عرض تشکر داریم از استاد. زمانی تقریبا دیگه مقداری که استاد صحبت کرد، باز از تالی صحبت کرد، 2-3 دقیقه شما بیشتر بعد برای پارت بعدی
بیشتر صحبت کردین؟
نه استاد 2-3 دقیقه بیشتر.
من همیشه جلو.
در قسمت بعدی به خاطر اینکه سوالات تا الان 18 تا سوال شمردم پرسیدن و خب بناست که با اون استاد 3-4 تا هم دادن روی 18 تا. در قسمت بعدی
ما نزنید خواهشم، از تحقیق آقای نستن دیگه، ما هم هست.
در قسمت بعدی بناست که 2-7 دقیقه صحبت بشه و تا 11 سوال رو بپرسیم. بعد اگه یه وقتی سوال ها موندهش، اگر دو استاد بزرگوار وقت داشتن تا سحر، این سوالا رو به صورت شفاهی در خدمتتون هستیم و جا استفاده میکنیم.
یه ساعت به سحر هست،
یک ساعت به سحر. دستتون در نکن،
مجرد نه متعهلی خود مطابق
خب استفاده میکنیم از اختیار فرمایشات دکتر برنجکار. 7 دقیقه استاد اگه
بسیار این همه فرمایشات فرمودن استاد، ما تا 7 دقیقه چیزیم. خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من جهت اطلاع جناب استاد عرض میکنم که بنده در خدمت آیت الله مرحوم آیت الله ری شهری در دانشنامه عقاید اسلامی جلد 8 و 9 همه این روایات رو، خیلی بیشتر از 90 تاست، و آیات قرآن رو و روایات رو مفصل همه را آوردیم، جلد 8 و 9، 2 جلد قطور، بیشترش هم همین بحث قضا و قدر و بدا، اختلافات حدیث هم بحث کردیم، بحث فقهی هم کردیم، عام و خاص کردیم، مطلق و مقید کردیم. منتها من 2 جلد کتاب که نمیتونم اینجا بگم. روایتی ما نداریم که بگه قضا مقدم است. بله روایتی هست که در مقام بیان نیست، مثل آیات قرآن. خب آیات قرآن یه جا میگه کل شیء خلقناه به قدر، یه جا میگه و قضا سبع سماوات فی الارض، تعابیر مختلف. اینا در مقام بیان ترتیب نیستن، در مقام اصل قضا و قدر و اراده و مشیتن. اما اون روایت هایی که مثل اون روایت دیشب که 4 بار امام از اول رفت به آخر، از آخر رفت به اول، دوباره 4 بار در مقام بیان بود، غیر از این که اصلا این مسئله تعبدی نیست، اصلا این مسئله وجدانیه، معنای لغویه. ببینید قرآن به زبان عربی اومده دیگه، زبان عربی هم میگه آقا قضا یعنی حکم. خب شما وقتی حکم میکنی و قبلش مشخص باشه چی رو میخوای حکم کنی دیگه، باید اول اندازه ها، شما میخوای حکم بکنی مثلا فلان بشه، خب قبلش باید بررسی کنی اندازه اون فعل رو
حکم میکنی این آبو برداری، قبلش باید بگی من این آبو بخورم یا اون آبو بخورم یا اونجا یه آب میوه که البته نیست الان، اگه بود خوب بود اصلا خدمت اینا رو باید اندازه گیری کنی به حکم کنید دیگه. یعنی این دیگه دو تا چهار تاست. زبان عربی اینو به ما میگه، تقدیر یعنی اندازه گیری. مهندس اول اون خونه ای که میخواد بسازه اندازه هاشو مشخص میکنه، بعد میره اجرا میکنه دیگه، حکم میکنه و اجرا میشه. نه اون بدیهیه. روایات هم اینا توضیح دادن، تاکید کردن، چهار بار عرض کردم در یه روایت. روایتی هم نداریم، فقط یه روایت در اهل سنت داریم که ازش برمیاد که قضا مقدمه، که خب اونو ما قبول نداریم. بنابراین همه این روایت ها جمع‌آوری شده، بیان‌های متعدد مفصل بر اینا، تک تک روایات، مسما چیه، عجل مسما، غیر مسما چیه. اوه بد شد. خواهشان جلد 8 و 9 از اون مجموعه رو عنایت بفرمایید. منتها به هر حال ما اینجا دیگه گل روایت رو که صریح‌ترین روایت رو نقل می‌کنیم دیگه، اون همه اون روایت دو جلده که نمی‌تونیم نقل کنیم. یه آیات عرض به خدمت شما. دو تا مطلب رو به من نسبت دادید که من حتما باید اینجا بگم. فرمودید برنجکار گفته که منکر قضا و قدر علمی است. ما کی گفتیم منکر قضا و قدر علمی هستیم؟ ما اصلا میگیم قضا و قدر علمیه، مطلب علم فعلی. بعد فرمودن که علم ذاتی خدا به اشیا نداره، یعنی جاهل. ما کی گفتیم خدا علم ذاتی به اشیا نداره؟ جلال نه توبه اگرم گفتیم نه 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 اصلا گفتیم قضا و قدر ربطی به علم ذاتی نداره. ببینید گفتیم یه علم شاء اراد قدر قضا، یعنی بحث قضا و قدر بعد از علم ذاتیه. علم ذاتی اصلا خارج از بحث ماست. خدا علم ذاتی و جلسه پیش عرض کردم، امروز هم فکر کنم گفتم، علم ذاتی یعنی خود خدا. مگه صفات خدا این ذات خدا نیست؟ اون خارج از بحثه. اصلا قضا و قدر در مرحله فعل نه در مرحله ذات. علم ذاتی خدا رو ما قبول داریم ولی بحثی نداریم در این بحث. اون نایتناهاست و گفتیم قضا و قدر تعینی از اون علم لایتناهای ذاتی در مرحله خارج و فعل. ما که یه منکر نیستیم. اینم دوتا مطلب که به اصطلاح یه وقت سوء تفاهم نشه عرض به خدمت شما که روایت خبر واحد هم ببینید ما بالاخره با شیوه اجتهادی میاییم روایت میذاریم کنار آیات، اینو میذاریم کنار لغت و من فکر میکنم این بحثایی که ما عرض کردیم اینا به یقین میرسیم، یعنی چیز قطعی تر از این وجود نداره که قضا و قدر داریم. آیات و قرآن، روایات، ترتیبش هم به همون صورت، معناش هم به همون صورت. حالا ما از باب نمونه چند تا آیه روایت خوندیم. این که میفرمایید قضا و قدر رو شما بله به عینی رو قبول ندارید، نه اصلا ما میگیم عینیه. همون قضا و قدر علمی که گفتیم همون علم هم عینیه، یعنی علم فعلی، یعنی خارجی، یعنی در لوح، بنابراین عینیه. اگه عینی منظورتون یعنی همین اشیاء، اونم که گفتیم این شیء خارجی، این آب خوردن من ببخشید هم مصداق قدر هم مصداق قضا، اینم که گفتیم، ولی این مورد بحث نیست. مورد بحث اون مراحل قبلیه که شما میگید علمی، ما میگیم علمی، میگیم علم فعلی نه علم ذاتی. عرض به خدمت شما که اما مطلب دوم ببینید، تینت، روایات تینت و سعادت و شقاوت. خود روایت تینت و سعادت حداقل در روایات چهار جور تفسیر شده که ما این رو در همون کتاب آوردیم که شما به بعضی از اونها اشاره کردید. ما با شما هیچ اختلافی نداریم، مثل اینکه خدا میدونه، مثل اینکه خدا میدونه که فلانی کارهای خوب انجام میده سعادتمند میشه، اون بحثی نداره. ببینید چهار تا معنا اونجا اومده، یا در یا بعضی معانی که از روایت قابل استنباطی که به هر حال انسانها رو این حقیقت حالا ذری انسانها یا قبل از اون آزمایش شده، بر اساس اون آزمایشات تینت ها مشخص شده. خب اینا رو میگه ما اصلا داریم، شما قبول دارید ما قبول داریم. یا شما میگید به نحو اقتضاء، یعنی نتیجه اون امتحانات اومده، من در من یه اختزاعاتی، گرایش‌هایی، اینا رو ما نوشتیم دیگه، اینا رو ما در کتابا نوشتیم دیگه، هم در کتاب عدل الهی نوشتیم، هم در اون دو تا کتابی که با ایرشاد اینا رو نوشتیم. یعنی فرمایشات شما رو ما مشکل نداریم، ولی ما میگیم چرا آخوند رسید به این که این جبره؟ شما میگید به فلسفه ربطی نداره، من میگم اتفاقا چون اون بحث ضرورت علیت رو و اون سلسله علل رو قبول داشت، از این روایات رسید به جبر.
و الا الان تفسیری که شما از روایت کردید ما همون رو قبول داشتیم، جبرم نیست. اما چرا آخوند به جبر میرسه؟ ببینید شما یه جمله آخر گفتید، من از اون آخری شروع بکنم. فرمودید، فکر کنم آخری مطلب بود، فرمودید آقا جبر یعنی یه کسی از بیرون منو مجبور کنه. اصلا جبر به این معنا نیست. جبر دو قسمه، جبر درونی، جبر بیرونی. جبر بیرونی بله اینه که کسی دست و پای من رو ببنده، تو حلق من مثلا شراب بریزه، این جبر بیرونی. جبر درونی الان آتش میسوزونه، مجبوره یا نه؟ بله مجبوره، ذاتش اقتضا میکنه، نمیتونه نسوزونه. آب میتونه بسوزونه؟ نه نمیتونه. میتونه تر بکنه؟ نمیتونه تر نکنه. اینم جبر دیگه. جبر دو قسمه، جبر درونی، جبر بیرونی. فلاسفه معتقدند که خداوند مجبور است به جبر درونی، یعنی همون اقتضای ذات. لذا علامه طباطبایی هم در همون بدایه نهایی کتابشون میفرماید همین فرمایش شما رو، میگن خدا مجبور نیست به این معنا که کسی دیگری او رو مجبور نکرده. بله ما که اینا نگفتیم، ولی ذاتش اقتضا میکند این عالم رو و نمیتواند این اقتضا رو نکند، مثل آتش، مثل خورشید. منتها عرض کردم فرق فلاسفه اسلامی با فلوتی اینه که علم رو اضافه کردن. این علم هم هیچ تغییری در بحث نمیذاره، یعنی چه شما علم رو بیارید چه نیارید، چه بگید ذات خدا اقتضا کرده این عالم رو، چه بگید ذات خدا اقتضا کرده علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن اقتضا کرده از عالم رو، فرقی نمیکنه، همش جبره. اینی که میفرمایید انسان مختاره و میتونه خلاف اون عمل بکنه، این ببینید ما هم قبول داریم، کلام این فلسفه نیست، این کلامه. چرا از شقی و شقیون؟ چون ذات خدا اقتضا میکند که وجود بدهد به ماهیت من، ماهیت منم چیزی غیر از این نیست، ذات خدام غیر از اون نمیتونه انجام بده، وجود میده به همون ماهیت. یعنی ذات خدا اقتضا کرده است من رو و این وضعیت من رو و همین افعال من رو و من حالت من رو و سعادت من رو و شقاوت من. ببینید این که اشاعره میگن خدا مستقیما ایجاد میکنه، فلاسفه میگن در سلسله علل، این تفاوتی در بحث نمیذاره. اون میگه مستقیما فعل من رو ایجاد میکنه، خدا میگه خدا ایجاد میکنه، ایجاد نمیکنه که، ذاتش اقتضا میکند عقل اول رو، عقل اول دوم سوم چهارم پنجم میاد تا اراده، اقتضا میکند ذات خدا اراده منو که میفرمایید علت تام میشه، بعد اون اراده هم اقتضا میکند آب خوردن منو. همه این سلسله هم ضروریه، یعنی همش به اقتضای خداست. این که میفرمایید اراده جزء اخیر علت تام است، اینو فلسفی تفسیر بکنید، اراده رو هم خدا اقتضا میکنه، بنابراین باز جبره. آخه من مثل یه آدمی که هیپنوتیزم شده، اوه هیپنوتیزم شده، هیپنوتیزمش میکنم میگن آب بخور، اون اراده میکنه آب میخوره، فکرم میکنه که خودش که داره کار میکنه، اما خودش نیست که، کسی دیگری او رو هیپنوتیزم کرده. اختیاری که من با آزادی میتونم انجام بدم، میتونم عرض به خدمت شما انجام ندم، مثل جلسه پیش چند تا مورد مونده بود احتمال. ببینید ابن عربی چه قشنگ میگه، میگه والجبر راجعون الی الاعیان. ببین ذات خدا اختلاف عرفا فلسفه رو قشنگتر بیان کردن، یعنی خیلی با جزئیات بیشتر. ذات خدا اقتضا میکند اسماء و صفات رو، اسماء و صفات اقتضا میکند اعیان ثابته رو، اعیان ثابته اقتضا میکند اعیان خارجی رو، همش هم اقتضاه. والجبر راجعون الی الاعیان، آقا عین ثابت من اقتضا میکنه که من شقی باشم یا سعید، عین ثابت کی اقتضا میکنه؟ اسماء و صفات. اسماء و صفات کی اقتضا میکنه؟ ذات خدا. هر چی در عالم ذات خدا اقتضا میکنه و غیر از این محال است. اینو ما میگیم جبر بیرونی. خود خدا هم جبره، منتها جبر درونی، کسی خدا رو مجبور نکرده، ذاتش اینجوری اقتضا کرده، همونطور که آتش ذاتش اقتضا میکنه بسوزونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله شما هفت دقیقه که باید صحبت کنم، استادم دو دقیقه و نیم بیشتر صحبت کردم، دیگه نقطه
آزادی تا سهر صحبت
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، ما از آخر شروع کنیم به همه. فرمودن که حضرت آقای آخوند که این فرمایشو فرمودن به خاطر ببینید این حدس حضرت عالیه، ولی عبارات کفایه هیچ اشاره ای اصلا به بحث علیت نداره دیگه. ما کلام شخص رو به مالایرزا به که نباید تفسیر کنیم. بله آخوند معتقد به فلسفه بوده، ولی این مسئله رو بر اساس مبانی فلسفی از یک عبارات کفایه الان هست، عبارات کفایه بیان بخونید یک کلمه ایشون. بله شما ممکنه خودتون حدس بزنید آقا ایشون بخواد، ولی ایشون که عبارتش این نیست. اصلا هیچ ربطی عبارت ایشان به بحث فلسفه نداره، اگرچه معلوم آخون فلسفی بودن، فلسفه هم قبول داشتن و جا به جایی کفایی هم از فلسفه استفاده کردن. ما خودمون این قبول نداریم که در مباحث فقه و اصول از قواعد فلسفی استفاده بشه، ما مبنیان اینو اصلا نادرست میدونیم، ولی بالاخره ایشون اینطور بوده قبوله. ولی تو این مسئله باید عبارتشو ببینیم، از پیش خودمون که نمیتونیم ده هفت دهن مرحوم آقای آخوند بذاریم. عبارتش یک کلمه رو میبره واسه علیت و معلیت میگه، اقتضا رو میگه. این یک. دو، فرمودید جبر درونی به معنای اقتضای ذات. عزیزان خوب اینو دقت کنید، اقتضای ذات که میگیم خدای متعال ذاتش مقتضی هست، باید ببینید اقتضا چجوریه. آیا این اقتضا مثل اقتضای آتش برای حرارته یا نه اقتضای کمالش؟ خداوند متعال چون کمال مطلقه، هیچ حالت منتظری هم در اون نیست، هیچ مانعی هم در برابرش نیست. این اقتضا اقتضا ناشی از کمال، اون جبر درونی اقتضا ناشی از نقصه. خدای متعال چون کمال مطلقه، کمال مطلق یعنی علم نامتناهی و قدرت نامتناهی، فیاضیت، از این علم و قدرت نامتناهی نمیتونه منفک بشه. این اقتضا با اون اقتضا زمین تا آسمون فرق میکنه. شما خدا رو با آتش مقایسه میکنه، هیچ فیلسوفی هم یه حرفی نمیزنه. اقتضای آتش اقتضای ناشی از ضعفشه، اقتضای آتش اون جبر که تعبیر میفهمه اصلا تو جبر هم درست نیست. جبر اصلا برمیگرده به واسه اراده و اختیار، اونجا باید بگیم اقتضای طبیعت، فاعل طبیعیه. جبر تو فاعل علمی مطرح میشه. پس بنابراین اون که میگیم آقا اقتضا ذات همیشه یعنی جبر درونی، نخه اقتضایی بر اساس چیه؟ اقتضایی بر اساس چیه؟ کمالشه. من یه سوال میکنم از سروران عزیز مخاطب، خدا میتونه جاهل باشه یا نه؟ خدا میتونه عاجز باشه یا نه؟ اقتضای ذاتش اینه که عالم باشه، پس یعنی مجبوره در عالم بودن. اقتضای ذاتش اینه که قادر باشه، پس مجبوره در عالم بودن. اقتضای ذاتش اینه که فیاض باشه، مجبوره؟ نه. این اقتضا ناشی از کمال مطلق بودنشه. کمال مطلق حالت منتظره نداره، کمال مطلق همه چیز عالم نامتناهی از اون میتواند صادر بشه. بخواد اینو با آتش ما نباید مقایسه کنیم. بله مشترک لفظیه، اینم میگیم اقتضای ذات، اونم میگیم اقتضای ذات، اما این کجا و آن کجا؟ اقتضایی که ناشی از کماله یا اقتضایی که ناشی از ضعف و ناتوانیه؟ اینا نباید اینا رو با هم یکی بگیریم. بله فلاسفه میگن ذات خدا اقتضا میکنه، یعنی صفات ذاتی خدا اقتضا میکنه صفات فعل را، صفات فعل اقتضا میکنه جهان خارج را. اینا هم همه به نحو اقتضا است، ولی اقتضای ناشی از کمال، نه اقتضای ناشی از ضعف. یا مقتضای ذات خدا عالم بودنه، مقتضای ذات خدا قادر بودنه، مقتضای ذات خدا حیات داشتن، رحمانیت، رحیمیت، این همه مقتضای ذات خداست. یعنی خدا مجبوره؟ شما هم که قبول دارین که همه اینها که از خدا قابل انفکاک نیست، اینا ضرورته. ضرورت غیر از جبره، نه جبر درونی نه جبر درونی، هیچ کدوم در خدای متعال نیست. و اقتضا هم اقتضاء الکمال، کمال مطلق این را میطلبد و الا لیس بکمال مطلق، کمال مطلق نیست. اگر کمال مطلق پس حالت منتظره نداره، در علمش فطوری نیست، در قدرتش فطوری نیست. لذا همون نظام احسن هم که میگیم از خدا فقط نظام احسن صادر میشه، اینم جبر نیست، چون اقتضای کمال مطلق است که فعلش کمال مطلق باشه. این اقتضا اقتضای ناشی از ضعف نیست، اقتضای ناشی از کمال مطلقه. این هیچ جبری هم نیست، و الا شما باید بگید خدا در عالم بودن هم مجبوره، در قادر بودن هم، این هم اقتضای ذاتش و ذات حضرت حق تبارک و تعالی. این اما برگردیم این بحث، عرضم به حضور شما بعد دوباره بحث اختیار که ایشان میفرمایند. ببینید نظام علی و معلولی فرض اینه که خداوند برخی از حلقات این نظام رو مرید و مختار قرار داده. این اختیار، بله من در مختار بودن مجبورم،
ولی احد و طرفین را که میخوام اختیار کنم لازمه اختیار اینه که یکی از دو طرف من اختیار کنم. من در مختار بودن تو نظام علی و معلولی مجبورم. دیشب هم عرض کردیم ببینید در سیر نزولی خلقت ما دست خودمون نبوده، ما انسان شدیم به اختیار مجبوریم دیگه، مجبور انسان باشیم و مجبور مختار باشیم. بله این ضرورت است، این تا اینجا جبر را قبول داریم. ولی جبر در اختیار یعنی چی؟ شما مجبورید که مختار باشید، یعنی برداشتن و اختیار اینه دیگه، یعنی برداشتن و برداشتن به اختیار شماست، اینا اختیار نمیشه که. پس اینا نباید با هم خلط کنیم. تو نظام علی و معلولی جبر هست، من مجبورم که مختار باشم، اصل اختیار. اما اختیار اون دو طرف رو که میخوام انتخاب کنم که خودم دارم انتخاب میکنم. بله اختیار من در سیر علی و معلولی به نظام علی و معلولی به جبر منتهی میشه، من مجبورم که مختار باشم، ولی انتخابم که دیگه انتخاب خودمه که دیگه. مختار بودنم جبریه، ولی احد الطرفین را که انتخاب میکنم بر اساس اختیاری است که من مجبورا این اختیار را دارم. علاوه پس بنابراین ما در نظام علی و معلولی ضرورت علی و معلولی را هیچ وقت مقتضی جبر نمیدانیم، نه در خدای متعال، چون خدای متعال خود این نظام را قرار داده، کسی بر او تحمیل نکرده. اقتضاء ذات خدا هم هیچ وقت به جبر اصلا بر نمیگرده، چون اقتضاء کمالیه نه اقتضاء نقص. این اقتضاء جبر درونی که مثال میفرمایند به آتش مقایسه میکنن هرگز چنینیه. اقتضاء ذات حضرت حق به خاطر اینکه چون وجود نامتناهی است، کمال نامتناهی است، کمال نامتناهی لوازمی داره، لوازمی داره، مثل ما که انسانیم لوازمی داریم، ذات خدا هم یه لوازمی داره، لوازمش اقتضاء ذاتش خودش کماله، اقتضاء الکمال نه اقتضاء النقص، کمال مطلق هست. بنابراین فرمایشی که استاد حالا اون دوتایی هم که فرمودن که من خدمت استاد من برداشتم این بوده، حالا اگر خود حضرت استاد تصریح میفرمایند، ببینید من از اول دیروزم حالا شاید صوتش هم باشه، استاد فرمودن ما قضا و قدر چیز رو قبول داریم، عینی را قبول داریم. من روایت کنم که قرائت فرمودن که ان القضاء و القدر خلقان من خلق الله یزید فی الخلق ما یشاء، این قضا و قدر را اینطور فرمود. حالا میفرمان این علمی هم هست، اون تا علم در مرتبه فعل، ما علم در مرتبه ذات نداریم. خب عرض من اینه که علم در مرتبه از کجا در اومده؟ این علم در مرتبه از کجا به وجود آمده؟ اگر سابقی در که همه میگن خداوند متعال بر اساس علم ازلی قضا و قدر شکل میگیره، اون مرتبه بالای علم در اصطلاح فلسفی به او قضا گفته میشه، مرتبه پایین قدر به او گفته میشه. این دو مرتبه، بعد مرحله سوم و چهارم، اینجا که روایات ما بحثم یا روی همون فعل خارجی کاملا صحیحه، این مال این مرحله، ولی روایات نافی مراحل قبلی نیستن که بگن آقا نفی کنه کم که چیزی نیست. بله این مرحله هست، اثبات شی که نفی ما ادا نمی کنه که. اللهم صل علی محمد.
عرض تشکر داریم از استاد دمانی. تو این فرصتی که هستش، خب 21 سوال مطرح شده، بعضی دوستان تو یک برگه 5 تا سوال مطرح کردن، 4 تا 5 تا. حالا اون مقدار که استاد صلاحت میسیم بعدا به صورت شفایی باشه چند تاشو که فرصت بشه
در
غالب پاسخ به سوال نکنیم. سوال
یه سوال
نوبتی سوال میکنیم بچه،
ولی همه رو مطرح نکنید.
نه دیگه استاد،
ما خیلی قادر داریم.
سوال اول از استاد دمانی میپرسم.
سوال شما
سال اول از استاد زمانی پرسیده شده، 3 تا سوال تقریبا با همین مضمون است. استاد سوال خودم هم هست، یعنی خیلی مثلا 3 تا سوال ولی به ترتیب بوده. سوال شد استاد با توجه به وحدت شخصیه وجود، خب حضرت عالی تعبیر کردین که قضای عینی رو منطبق دونستین با علت تامه و قضا و قدر عینی هم با علت ناقصه. سوال مطرح میشه که با توجه به وحدت شخصیه وجود که اونجا بالاخره نظام علت و معلول دیگه معنا نمیشه، حتی در جلد دوم اسفار هم مرحوم آخون بعد از اینکه بحث علت و معلول رو مطرح میکنن بعد در تتمه میفرمان و کذالک ربی بل برهان نیر العرشی من کون الموجود و الوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت شخصیه. اینجا بحث میشه خب علت تامه، علت ناقصه و این تقریری که حضرت عالی فرمودین در ارتباط با قضای عینی و قدر عینی چگونه با وحدت شخصی وجود میتونیم منطبقش بکنیم.
در پاسخ این سوال خدمتتون، از حالا بحث وحدت شخصی که حالا از بحث ما یه مقدار خارجه ولی حالا دوستان چون علاقمند هستن عرض می‌کنم. ببینید در مبحث وحدت شخصی برای اینکه کثرت بنابر دیدگاه وحدت وجود چه تفسیری پیدا می‌کنه، قیصری در مقدمات شرح فصوص که 14 مقدمه را در اونجا مطرح کرده و مرحوم استاد سید جلال الدین آشیانی اعلی الله مقامه این مقدمات رو تشریح کردن، اونجا توضیح میده حضرات خمس و عوالم گوناگون و مسائل ها. دقت کنید، بنابر وحدت شخصی اینطور نیست که کثرت نفی بشه مطلقا. اونها میگن کثرت، کثرت در وجود نیست، کثرت در ظهوره. به تعبیر حالا اساتید ما مکرر میفرمودن بنابر مبنای وحدت شخصی تشکیک وجود تبدیل میشه به چی؟ تشکیک در ظهور. پس بنابراین یعنی میگن آه علت تامم هست، علت ناقص، ولی اینو تجلیات خدا در مراتب ما دونه، نه اینکه اینا نفی میشه مطلق. یعنی بنابر نظریه وحدت شخصی وجود کثرت کمرنگ میشه، نه اینکه کلا میخواد از بین بره. اینا میشه تشکیک در ظهور، نه تشکیک در وجود. همین فرمایش که از دوستان استاد متحری خوندن همینه که علیت را عرفا نف میکنن. علیت اگر بخواد به نحو دو تا وجود واقعی در برابر هم دیگه باشه، حالا یا تباین باشه یا به نحو تشکیک باشه، عرفا قبول ندارن. عرفا میگن آقا کثرت را شما باید به نحو ظهور بگیرید، یعنی موجودات همه مظاهر خدا هستن، وجودی در برابر وجود خدا نداره. وقت علت تامه میشه چی؟ ظهور حضرت حق تبارک و تعالی در اون مرتبه اون موجود. البته بدون تجافی ها، یعنی خداوند در عین حالی که در مرتبه ذاتش هست توی این مراتب هم ظهور و تجلیاتی داره. بلا تشبیه، بلا تشبیه برای تقریب ذهن عرض میکنم. ببینید مثل روح و جسد، الان چشم من داره میبینه، گوش من داره میشنوه، زبان، اینا میگن چیه؟ این قوای من مظاهر روح من هستن، اصل همون روحه. این روح ظهورش در مرتبه رؤیت میشه دیدن، در مرتبه سمع میشه شنیدن، نفسه که در تمام این مراتب تجلی داره. همون که حاجی هم میفرماید در منظومه که ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در وحدت کل القواس، یعنی به همین معنا، یعنی قوا با نفس تباین ندارن، وجود جدایی هم نیستن، اینا همه مظاهر اون تجلی روح میشن. پس بنابراین علیت بنابر مبنای عرفا نفی میشه، یک حرف دو پهلو میشه، یعنی به یه معنا بله نفی میشه ولی به یک معنا اثبات میشه. اگر به نحو ظهور بگیریم، یعنی ظهور پروردگار در مجلاهای مختلف، تجلیات گوناگون پروردگار متعال، مثلا هر انسانی که کاری انجام میده این در مرتبه خودش مظهری از مظاهر پروردگار متعال هست، بلا تشبیه مثل قوا میشه با اون نسبت، بلا تشبیه من آیه عرض میکنن. پس بنابراین حاصل جوابی که آنها خلاصه بخش شده از
کنید
در این حد شفاهی فرمودن سوال نکن. نه خیلی نه 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 شفاهی سوال نکن،
چون گفتن
آقا رای مجرمه به جای شما فوزیلی کردیم. من بعد از جلسه خدمتتون هستم.
سوال دوم
فرمودن خودتون هم تذکر بدین که آقای شفاهی سوال نکنه، اب نداره، حالا دوباره بنویسید. چش
سوال دوم
من نقض نشه عرض میکنم، ولی ما در خدمتیم.
سوال دوم از استاد برنجکار. استاد سوال پرسیدن از حضرت عالی اینکه شما انکار علت تامه بودن پروردگار میکنید، خب این به حصر عقلی علت یا علت تامه یا علت ناقصه. الان شما که علت تامه فلاسفه رو زیر سوال میبرین، طبیعتاً باید علت ناقصه رو بپذیرین و این نقص و عجز و نیاز رو نسبت به
درست. ما پارسال دو جلسه راجع به این مسئله بحث کردیم در همینجا که الان فرصتش نیست خلاصش. ببینید امثال متکلمان به طور کلی و حالا از معاصران مثل شهید صدر
که حرف متکلمان را در واقع با یک زبان امروزی بیان کرده، چرا میگن ما نمیگیم علت، میگیم فاعل؟ ببینید، اصلا در نظام فاعلیت مسئله به گونه دیگری مطرح میشه. ببینید، فارابی که فلسفه اسلامی اصولوجیا رو گذاشت جلوش، یه مبنایی برای این اصولوجیا درست کرد و اون بحث وجوب امکان بود. گفت اول دو تا تفکیک کرد، وجود و ماهیت، چیستی و هستی. رابطه این دوتا رو با هم مقایسه کرد. این طراحی فارابی برای فلسفه اسلامی همین بود، اساس همینه. بقیهش دیگه همه از ارسطو و افلاطون و فلوتین گرفته بود. به این شکل در ارسطو نبود اینی که فارابی میگه. میگه از اشیا دوتا چیز میگیریم، وجود ماهیت. این وجود و ماهیت رو با هم مقایسه میکنیم، سه حالت پیش میاد، مواد سلاس. یا وجود برای ماهیت ضروریه، میشه واجب وجود. یا وجود برای ماهیت محاله، یعنی عدم وجود برای ماهیت ضروریه، میشه ممتنع وجود. یا وجود برای ماهیت نه ضروریه نه ممتنع، علت تساویه، میشه ممکن وجود. خب ممتنع وجود که در خارج تحقق نداره، چون وجود براش محاله. پس واقعیت ما هر چیزی رو که نگاه میکنیم یا واجبه یا ممکنه. خب ممکن هم که فی حد ذاته تساوی داره نسبت به وجود عدم، پس ممکن نیاز به علت داره. اون علت هم اگر ممکن باشه باز یه علتی میخواد تا برسه به واجب. خب این فقط در مورد وجود من که نیست، فعل من هم همینه. من الان این دیوان رو ور میدارم، آب رو میخورم، این فعل من ممکن بود یا واجب؟ ممکن الوجود بود، پس علت میخواد. علتش هم در نهایت خداست. خداست یعنی ذات خدا، یعنی خدا اقتضا کرده که در سلسله علل من اینو اراده کنم و وردارم. پس اختیار کجاست؟ هیچ اختیار معنا نداره. ببینید، ما میگیم مشکل فارابی چی بود؟ مشکل فارابی این بود که خیلی محدود نگاه کرد به فلسفه. فلسفه رو تنگ و کوچیک تر بنیانگذاری کرد. همون اشکالی که من به اسپینوزا، چون اسپینوزا هم حرفای فلاسفه اسلامی رو در واقع تبیین کرده دیگه، با یه پلات اصطلاحاتی دیگه. ما میگیم از اول مفهومی به نام اختیار رو اصلا فارابی ندید. لزوشه یا واجبه یا ممکن. ممکنم به واجب برمیگرده، واجبم که ذاتش اختزا میکنه. حالا این ذات اختزا میکنه رو قبلش گفته بود فلوتین. پس ببینید، بر اساس این نگاه تنگ به واقعیت نمیتونه فارابی و من تبع الی یوم هازا اختیار رو معنا بکنن، تفسیر بکنن. چرا؟ چون واقعیت یا بود یا بود، یعنی شما همه چیزا یا واجب میبینی یا ممکن. واجب ممکن، ممکنم به واجب برمیگرده، حالا من وجودم باشه فعلم باشه. واجبم اختزائیه، اختیار چون نیست تو اینا. این حد فلسفه شد وجود ماهیت ممکن واجب، اختیار اصلا نیست توش. ما میگیم آقا جان، آقای فارابی، یه مفهوم دیگه هم ببین. این مفهوم هم یه امر بدیهیه، بدیهی تر از این نداریم. آقای مصباح نگاه کنید، در منشأ تصور علیت و انتزاع علیت به اراده و اختیار مثال میزنه. یه انگار بدیهی تر از این ما نداریم. بابا این هم ببین دیگه. ببین، ما با فلسفه مخالف نیستیم که، میگیم این فلسفه فلسفه نیست، یعنی نتونست واقعیت رو درست تحلیل بکنه. بله، فلسفه یعنی تحلیل واقعیت. ما اتفاقا میگه ما فیلسوفیم، چون ما داریم یک مفهومی به نام اختیار رو میبینیم که فلاسفه الی یوم هذا نتونستن ببینن. اراده غیر از اختیاره. فرنگی میگن ویل، ویل یعنی اراده، اختیار یعنی فری ویل، همون صحت الفعل بدتر که ملا صدر را رد میکنه. فری ویل، آزادی اراده. آزادی اراده رو قبول ندارن، میگن اختیار یعنی اراده جز اخیر علت تامت. خب باشه، سمم آزاد، ممکنه اونم. ببینید، اراده هم امکانه، ممکنه وجوده. برمیگرده به واجب الوجود. اصلا چیزی به نام اختیار که این که گویی این کنم یا آن کنم وجود نداره در فلسفه، چون از اول که داشتن طراحی میکردن اینو ندیدن. ما میگیم اختیار یعنی یک فاعل. فاعل یعنی چی؟ این که شاید متحری میگه که عرض و خدمت شما متکلمین علیت رو قبول دارن، حتی اشاعره، اونا میگن علیت ضروری، اونا قبول ندارن و گاهی تعبیر میکنن به فاعل. فاعل کیه؟ فاعل کسیه که علیتش یک طرفه نیست. حالا اسم اینو شما میخواید علت تامه بذارید، اسمشو بذارید علت ناقصه. من نسبت به این که این آب رو ور دارم یا ور ندارم قادر مختارم، قادر مختارم. یعنی نفس به پشتوانه قدرت میتونه اراده بکنه برداشتن این رو، میتونه اراده نکنه. اصولیون در تفسیر اراده چی میگن؟ اراده رو چی تعبیر میکنن؟ صرف القدره، صرف القدره، مصرف کردن قدرت. ببینید مفهومی به نام قدرت در فلسفه اصلا قابل تصور نیست. قدرت به این معنا یعنی من آزادم. القادر هو الذی یسه منه الفعل و ترک معن. معن به معن تاکید چیه؟ همون واوه است که گفتم اختلاف فلاسفه روی او یا واوه. اونا میگن صحت الفعل او ترک، اگر ذات خدا اقتضا کرد فعل، اگر ذات خدا اقتضا نکرد ترک. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا نخیر، خدا مختاره. فرمودند که ذات خدا کماله، از باب کمال اقتضا میکنه. ببینید اقتضا نسبت به کمالات ذاتی درسته. بله ذات خدا اقتضا میکند که علم داشته باشد، قدرت داشته باشد، اما علم و قدرت چیزی جز ذات نیست. اما نسبت به فعل، من از شما میپرسم دو تا موجود رو در نظر بگیرید. یک موجود میتونه یه فعلی رو انجام بده، میتونه اونو ترک کنه. این موجود، موجود الف، یه موجودی فقط میتونه این فعل انجام بده، اینم موجود ب. به تعبیر آخر یک موجود فقط میتونه این فعل انجام بده، این عالمو بیافرینه. یه موجود، این موجود الف، یه موجود دیگه میتونه این عالمو بیافرینه، میتونه یه عالم دیگه رو بیافرینه، میتونه یه عالم بی نهایت عالم میتونه بیافرینه. موجود الف قادرتره، کاملتره یا موجود ب؟ موجود الف فقط میتونه اینو بیافرینه، موجود ب هم میتونه اینو بیافرینه، هم میتونه یه چیز دیگر رو بیافرینه، هم یه چیز دیگر رو بیافرینه. کدوم کاملتره؟ دومی کاملتره نسبت به اونی که فقط یه کار میتونه بکنه. اون موجود دیگه بی نهایت کار میتونه بکنه، کدوم کاملتره؟ خب ای شما قائل به کمالید، میگید اقتضای کمال، اقتضای کمال اختیاره، نه اقتضای این عالم ولا غیر، این ناقصه. اصلا شما که میگید ذات اقتضا میکند قدرت رو، اصلا قدرت یعنی این؟ یعنی این که میتونه این کارو بکنه، میتونه نکنه، میتونه یه کار دیگه بکنه، یه کار هزاران میلیارد تا بی نهایت کار. پس ببینید بله ذات اقتضا میکنه قدرت رو، این اقتضاییه، چون قدرت چیزی غیر از ذات نیست. اما ذات اقتضا میکنه این فعل ها، این که همه آتش میشه دیگه، چه فرقی داره؟ فقط آتش علم نداره، خدا علم داره. پس ببینید ما میگیم فاعل، فاعل، ما کلک رشدی داریم میزنیم، ما میگیم فاعل. یعنی این فاعل ها شما اسمشو هرچی میخوای بذار، میگیم آقا فاعل، ما قائل به فاعلیتیم، میتونه اینو انجام بده، میتونه انجام نده، اسمش هر چی میخوای بذاری. بس سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر دارم استاد. نه خواهش استاد، شما بیشتر این سوال
شما کات کن براش وقت میذارین که سخنرانی نه چه دوباره همه یار رو برگردید، ما مجبوریم دوباره جواب.
آخه ما پارسال اینا رو بس.
استاد سوالی که از حضرت عالی چهار نفر پرسیدن اینه که میگن حضرت عالی میگن ذات ربوبیت علت تامه، میخوان توضیح بدین تصور اختیار در ارتباط با علت تامه چگونه؟ میگن علت تامه خب با توجه به اینکه شیئی از خارج، نیازمند به شیئی در خارج نیست، علم به معلول داره، رضایت بر صدور معلول داره. اما اختیاری که دو طرف باشه، یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل باشه، لهوان لا یفعل با علت تامه چگونه توجیه میشه؟
بله.
و اینکه
همین یکی بس دیگه.
بله، فرمودن که بهتر نیست به جای اینکه گفته شه اشی ما لم یجب لم یوجد، بگیم اشی ما لم یوجد لم یجب، یعنی در ارتباط با همون تایید سوال اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون که ذات واجب تبارک و تعالی اگر علت تام باشه، ما حاج آقا که فرمودن حاج آقا فرمودن که علت این که از واجب تعبیر به علیت نمی کنیم، تعبیر به فاعلیت باید بکنیم. فاعلیت هم به خاطر این که اراده و اختیار دیده میشه و در فلسفه اسلامی اصلا اراده و اختیار دیده نشده، وجود و ماهیت و وجود و امکان. ببینید عزیزان، در شکل گیری مفاهیم ما همیشه از مفاهیم کلی تر میایم به پایین، هیچ وقت مفهوم پایین در عرض مفهوم بالا قرار نمیگیره. فلسفه اسلامی از موجود به ما هو موجود بحث میکنه، از اول شروع میکنه، یعنی اول بحث وجوده و آثار وجوده، بعد تقسیمات وجوده. در تقسیمات وجود وقتی که میایم پایین میگیم موجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، عرض یا کم است یا کیف. اینجا کیف بحث اراده اینجا مطرح میشه. یعنی شما ببینید سلسله مراتب چجوریه. اصلا اشتباهی که بگیم آقا اراده در عرض وجود و ماهیت باید مطرحش، اصلا اراده که شکل میگیره، مفهوم اراده کی درست میشه؟ عرض هم نیستن که ما بگیم آقا فارابی چرا اراده رو کنار وجود و ماهیت نذاشت. اصلا غلطه اگر بخواد این بذاره. ببین اگر مثال من بخوام بزنم تو نحو، شما هیچ وقت نمیاد مضاف در کنار کلمه قرار بدید، یا کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، اسم یا مرفوع است یا منصوب است یا مجرور، مجرور بعد میرسه به مضاف. سلسله مراتب در شکل گیری مفاهیم کار فارابی درسته و این پیشنهاد حضرت استاد به نظر ما درست نیست. اصلا جای اراده اینجا نیست، اصلا جای قدرت اینجا نیست، جای علم اینجا نیست. ببینید فلسفه از مفهوم عام معقولات ثانیه شروع میکنه، اراده معقول اوله، معقول ثانی نیست، از سنخ ماهیات نه از سنخ مفاهیم. ما باید از مفاهیم شروع کنیم، از کلی شروع کنیم، پله پله میایم اینجا. ما یه دفعه نمیتونیم معقوله کیف رو بیاریم بالا کنار مفهوم وجود قرار بدیم. سلسله مراتبه در علم کلام هم همینطور، در همه علوم همینطوره. ببینید از کلی شروع میکنیم میایم به جزئی. فارابی اراده رو دیده ولی سر جای خودش دیده، نه جلوتر. اراده یا اراده ممکنه یا اراده واجبه، قدرت یا قدرت واجبه یا قدرت ممکن. اگر قدرت قدرت ممکنه صحت الفعل و ترک ما با حاج آقا موافقیم، ولی قدرت واجب صحت واجب با ممکن باید با هم فرق کنه. قدرتشون قدرتشون با هم متفاوته. ما به صرف مفاهیم عرفی نباید توجه کنیم تو مباحث عقلی. قدرت ممکن صحت الفعل و ترک، بله این کنم یا آن کنم. میان سراغ حضرت حق تبارک و تعالی هم بحث علت تام. عزیزان من دقت بفرمایید، مطلبی که حالا فهمیدم خدمتتون عرض می‌کنم، عرایض من همون به اندازه فهم خودم. اینی که حقیر میفهمم اینه، واجب تبارک و تعالی میشه کمال مطلق. کمال مطلق ببینیم چند تا فعل ازش صادر بشه یا فکر فعل. فرمودن در قالب همون مثال حضرت استاد من تعقیب میکنم، بر فاعلی که یک کار میتونه انجام بده، فاعلی که بی نهایت کار میتونه انجام بده. اگر بی نهایت کار از اون فاعل بتونه صادر بشه و این فاعل یک کار انجام بده، اونی که بی نهایت انجام میده قطعا کامل تر از این. اما اگر فاعل ما یک ویژگی داره، یک خصوصیتی داره که فعل او یک دونه بیشتر نمیتونه باشه، یعنی ویژگی فاعل ما اینه که کمال ما، دقت کنید، کمال مطلق فعلش هم باید کمال بود. کمال مطلق یه مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه، کمال مطلق بی نهایت دیگه نمیتونه بشه. اگر خدای متعال وجود بی نهایت و فعلش هم یک فعل بی نهایت بیشتر نمیتونه، چون کمال مطلق دوتا مصداق دیگه نداره. لذا مثال حضرت استاد مع الفارق با بحث ما، یک فاعل یک کار میتونه انجام بده و بی نهایت در عرض هم بله اون که چند تا انجام میده قطعا توانمندتره نسبت اون کسی که، ولی اگر فاعل ما یه ویژگی داره که فقط نمره 20 میتونه بگیره، 19 از او صادر نمیشه،
اینو نباید مقایسه کنم با کسی که میتونه 20 بگیره 19 بگیره 18 بگیره 17 بگیره بگیم خب این خیلی بهتره. فاعل ما فاعلیست نمرش همیشه 20ه، 19 در حقش تصور نداره اصلا. خب چنین فاعلی این اگر یک فعل ازش صادر بشه این کجا جبره؟ این کجای او ارزم به حضور شما که محدودی؟ این محدودیت نیست، کمال مطلق، فعلش هم مطلقه، فعلش هم کمال مطلقه. لذا از حضرت حق تبارک و تعالی که میگن یک فعل صادر میشه، اون یک فعل یک فعلی است که به اندازه بی‌نهایت افعال دیگران ارزشمنده. و لذا وقتی که میگیم علت تام هست واجب تبارک و تعالی، تمامیت در اینجا به همون کمال مطلق واجب برمیگرده، چون کمال مطلق از آن حالت منتظره نداره، منتظر شرطی نیست، منتظر رفع مانعی نیست. این عبارتی است که ملا صدر بارها در کتابش تکرار میکنه، میگه آه واجب تبارک و تعالی لیس له حالت منتظره. علت های ناقص که ناقص میشن به خاطر این که درشون یه مانعی هست، شرایط محقق نمیشه، زمانش، مکانش، سایر خصوصیات تحقق پیدا نمیکنه. چون جواب قرار شد کوتاه از کنیم
بفرمایید
جان ندی
دیگه بفرمایید
از ما گیر نشه. من فکر میکنم اصل مطلب رو برسونیم دیگه، بقیهش خود سروران عزیز. ما تصورمون در واجب تبارک و تعالی اینه که خودش 20 فعلش هم 20، فعل 19 از واجب صادر نمیشه اصلا، و اصلا با او، با ذاتش، با علمش، با قدرتش، با حیاتش اصلا تناسبی نداره. 20 فعلش هم 20 میشه نظام احسن. غیر از نظام احسن اگر بخواد ازش صادر بشه، اگه بگیم دوتا نظام احسن که اصلا قابل فرض نیست، احسن یکی همیشه. اگر بگیم غیر احسن، غیر احسن چه سنخیتی داره با وجود احسن؟ ولی از او صادر نمیشه. فعل واحد که از او صادر میشه به خاطر همینه. بله شاگرد ممتاز که همیشه 20 میگیره، این 20 میگیره دیگه. این بهتر از اون شاگردی که 10 تا نمره ممکنه بگیره، 17 بگیره، 18 بگیره، 19 بگیره، کدومش بهتر؟ حالا یه فعل انجام میده، ولی یک فعلش، یک فعلی است که از همه بهتره دیگه. نظام احسن که میگیم منظور اینه، و علت تامی که میگیم منظورش اینه. اللهم صل
الله.
اللهم دیگه نیرون تمام.
مرکز تحقیقات اسلامی تا آخر ماه مبارک هر شب از اساتید مهم کشوری دعوت کردن و در خدمتشون هستیم. سال گذشته روزهای جمعه تعطیل بود، اما امسال روزهای جمعه هم برنامه دارم. فردا و پس فردا جناب استاد سید جواد شبیری زنجانی بحثی رو دارن، نقش حمل بر متعارف در استنباط فقهی، و عنوان بحث‌ها در شبکه اجتماعی عنوان شده و اینجا هم هستش، فهرست میتونن دوستان استفاده بکنن. خب با توجه به اینکه فرصت گذشته بقیه سوالا رو عزیزان به صورت شفاهی از اساتید سوال بکنم، در آخر استفاده میکنیم از نظرات و دقایق حضرت استاد آیت الله اشرفی شاهرودی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار استفاده کردیم، خداوند انشاءالله تأیید کنه شما دو بزرگوار هر دو را. هدفم این است که بالاخره طلاب عزیز ما در مشهد از نظر علمی تزوید بهتری بشن و مشکلاتی که بالاخره پیش آمده برطرف بشه انشاءالله. من هم که خانم شما هستم، از روز اول که وارد مشهد شدم و استعدادهای شرفتانی در مشهد دیدم، با مجموع آقا خویی هم اون تاریخ نوشتم و شنم پدیدن استقبال کرد. هدف ما اینه که بالاخره انشاءالله طلاب علوم دینیه هم از نظر علمی پایه علمیشون بالا بره و هم قدرت استنباط در هر فروع بتوانند انشاءالله که اصول چه فروع صاحب نظر بشن. شما دو بزرگوار که امشب هر دو به شب قبل افاده فرمودید، افادهاتون بسیار ارزشمند بود برای طلاب ما. حتا متاسفانه غالبا چون طلبه های ما مبتدی هستن، یه انقداری بحث ها میگه مشکله، کاش که روانتر و از کنم زیباتری و این تلقی القا میشه که همه بهرمند بشن. به هر حال خیلی ممنونیم که اجابت فرمودید و در این جلسات شرکت کردید، و هدف ما هم انشاءالله همینه که طلاب عزیز ما روز بروز نظر علمیت
و قدرت علمی بالا برن. منتها یک چیزی که متاسفانه در مشهد پیش آمد کرده، همین مسئله تنازع مسجد، تفکیک و غیر تفکیک، مقداری از برن که مشکلاتی ایجاد کرده. من در بحث آری خودم یه دفعه طرفین رو دعوت به انضباط بهتر، رعایت آداب اسلامی بهتر، که به هم دیگاه گاهی زغان جسارت میکردن. به این جسارت ها مسلمن از ساعت حوزه های علمیه دوره، آزادشم که تصالحی بشه و تقریبا یه مقداری من بعد بهتر شد. از کنم حالا من فقط یک سوالی دارم که این سوال خیلی حوزه علمیه مشهد را از کنم که ناراحت کرده و تعاددم با سازمانی عزیز ما انشالله این مطلب را حل کنن. یه مقداری متاسفانه ادعاهایی شده از طرف همین جمعیت به اصطلاح آقایون علامه تهرانی، این موجب شده که در حوزه علمیه ما یه اندازه تنافر و تباغض بین دو طرف ایجاد شده. این را حتما میدانیم که بهتر است که جناب عالی که مقداری آشناتر هم هستی به مسائل کنها حل بفرمایید. خب مثلا بعد از اینکه خب در زیارت جامعه از فرمایی که آتاکم الله ما لم یعد یعط احدا من العالمین، یاد از فرم حضورتون که لا یقاس به آل محمد احدا، یا از فرم حضورتون که اون مسائلی که معلومه ما نسبت به ائمه معصومون علیهم السلام اعتقاد داریم که اینها اصلا ارواحشون متصل به عرش بوده و از همه اون عالم بشریت امتیاز دارن، دیگران ادعا کردن که ما به اون مقام رسیدیم و یا دواصل به اونجا شدیم و امثال اینها، اینا یه سویه شده که در نتیجه بین حوزه علمیه مشهد تنافری ایجاد شده. من تیستشم که جناب آقای ازوانی این مشکلات را و این مطالبی که ادعا میشه اگر بشوانه با زبان بهتری از کنه مسئله را حل کنن که این تنافر و تباغضی که بین حوزه علمیه مشهد ایجاد شده برطرف بشه انشاءالله. خب امشب کنیم که اشکال مرحوم آخوند را قشنگ جواب دادید، خیلی زیبا و برای این فرمودید، هم اشکال از کنیم خیام را برطرف فرمودید با بیان زیبای خودتون، و هم اشکال مرحوم آخوند را و بسیار از کنیم جناب آیه از کنیم که برنشکار هم به هم بهرمند شدیم و از این که منت گذاشتن تشریف آوردند و در مجلس ما رو منبر فرمودن به بیانات خودشون بسیار سپاسگزارم. امیدواریم که این جلسات در پیشگاه ولی از سلام لاله مورد قبول قرار بگیره. هدف ما هم اینه که انشاءالله بار علمی بهتر بشه و بتونن طلاب و عزیز ما جوابگوی اشکالات این طرف و اون طرف باشند. در این شب با اجازه شما دست به دعا بلند بکنیم، بگیم خدایا به حق محمد و آل محمد و به آبروی امام هشم و به مقام ولی است صاحب العصر و زمان، همه ما را در این ماه رمضان به بهترین حالی که بندگان صالحت بر آن حالند موفق بدار. خدایا شب قدر را بر ما مقدر بفرما، اونچه که خیر و صلاح دین و دنیای ماست. پروردگار را کشور ما را در پناه امام زمان از خطرات محافظت بفرما. مسئولینی که در مقام خدمت به مذهبن، خدمت به مردم هستند، از مقام رهبری گرفته تا آخرین فرد، خدای اینها را مؤید و منصور بدار. افراد نفوذی و دشمنان ما را هم خدایا شرشون را از سر ما و از سر کشور ما برطرف بفرما. اعمال ناقابل ما را به فضل کلم خودت بپذیر. خداوند متعال علماء اعلام را برای ما نگه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.